بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جلسه قبلی یه بحث کردیم راجع به کلیت اون طرحی که تو نظر حضرت امام از بحث ولایت فقیه. حالا عرض شد که تقریبا میشه بحث ولایت فقیه که مد نظر حضرت امام رو سه تا پایه بنیان کرد. اولی ششار مهمترینش باشه و اتفاقا بیشترم به چشم نمیاد اینه که اسلام نظریه سیاسی داره. این هم که حالا دلایل موافقین رو عرض کردیم، یه سری هم مخالفین رو دستبندی کردیم و مدعیات و دلایلشون رو هم حالا بحث شد یه مقدار. رکن دومی که عرض شد این بود که حالا این نظریه سیاسی که اسلام دارد چی هست؟ گفتیم نظریه سیاسی شیعه مبتنی بر دو تا رکن مهمه که اولی از دومی به مراتب مهمتره، حالا بحث بعدی احتمالاً بیشتر معلوم بشه. و اون اصل عدم ولایت، هیچ کس برای هیچ کس دیگه ولایت نداره، هیچ کس برای هیچ کس ولایت نداره مگر اینکه خلاف ثابت بشه. این هم یه بحث بود. دقیقاً حرفی که دل همین اصل عدم ولایت بیرون میاد اینه که اگر کسی هم بخواد ولایت داشته باشه واسه منصوب از جانب کسی باشه که فقط حق ولایت داره. اینجا بحث انتساب به عنوان نظریه سیاسی شیعه مطرحه. ببینید حالا دفعه پیش هم عرض کردم که با بحث فعلی اصلا اینو نباید مخلوط کرده، یعنی حالا انشالله جلسه بعد اگه خدا لطف کنه راجع به نقش مردم توی حکومت اسلامی حکومت دینی بحث میکنیم، بحث مشروعیت و مقبولیت و نسب و کشف و انتخاب و انتصاب و این بحثا رو انشالله بحث خواهیم کرد. ولی کلیتی که نظریه سیاسی شیعه برش مبتنیه اینه که آقا انتصاب، یعنی هیچ کس چون حق ولایت بر دیگری ندارد پس فقط کسی میتونه بر دیگری حکمرانی بکنه، بهش باید نباید براش تعریف بکنه و ضمانت اجرایی ازش بخواد، مجبورش بکنه توی سری سلسله مباحث که از جانب خدایی باشه که فقط او حق داره. مخالفین این نظریه سیاسی شیعه رو تقریبا میشه گفت اهل سنتن، یعنی اینها غالب انتخابن دیگه، یعنی تو خود حکومت رسول الله بعضن قائلن که حکومت ایشون از جانب اسلام نبوده، از جانب بیعتی بوده که با ایشون شده، حالا بیعت تحت شجره نام میبرن، صلح حدیبیه نام میبرن، هر چی، و قائل به انتخابن. خلیفه اول چون اهل حل و عقد اومدن نشستن یه نفر رو به اصطلاح انتخاب کردن، او حکومتش مشروع شد. من این نکته رو تو پرانتز اینجا بگم، مشروعیت یه لفظ مشترکه، یعنی لفظ با دو تا معناست که این متاسفانه قاطی شده، این انشالله جلسه بعد بیشتر بحث خواهیم کرد. ولی اشارتاً بگم یه مشروعیت ما تو علوم سیاسی داریم، تو فلسفه سیاسی بحث میشه تحت عنوان مشروعیت سیاسی. مشروعیت سیاسی به این معناست که چه کسی حق حاکمیت بر دیگران را داره، بهش میگیم مشروعیت سیاسی. یه مشروعیت دیگه هم ما توی نظام دینیمون داریم که مشروع از شرع میگیریم و به اصطلاح اون کسی که از جانب شارع باشه، اون حرفی که از جانب شارع باشه، خداوند متعال تصویب کرده باشه، اینو بهش میگیم مشروع. این دوتا متاسفانه قاطی شده. حالا نظام حکومت دینی مبتنی بر اینه، بخوایم لبشو بگیم این میشه که نظامی مشروع است که مشروع باشه، درسته؟ مشروع اول به معنای مشروعیت سیاسیه، مشروع دوم به معنی مشروع از جانب خداوند متعال. اینو دقت بکنید، اکثر حالا خلط مباحث که توی این موضوع میشه انتخاب و انتصاب مشروعیت و اینا بعضا سر اینه، اون مشروعیت نظام سیاسی که اصلا لجیتیمیسی بهش میگن توی فلسفه سیاسی، یکی از ارکان بحث هم از خیلی هم سرش دعواست که بالاخره چه کسی حقه فرمان روایی داره، هنوز هم حل نشده توی مباحث فلسفه سیاسی. و حالا جالبه که بحث مدل حکومتی دموکراسی یکی از مدل‌های پرگاف‌ترین مدل‌هاست. حالا اینو انشالله دفعه بعد بحث خواهیم کرد. اینو فقط اینجا عرض کردم که این دوتا با هم دیگه مختلفن. نظریه رکن سومی که بحث ولایت فقیه برش مبتنیه این که نظریه سیاسی شیعه که مبتنی بر انتصاب است و اصل عدم ولایت توی زمان غیبت تو چه مدلی خودش رو نشون میده. گفتیم نظر حضرت امامه.
نتیجه اینجا برمیگره اون انتصاب، خب زمان پیامبر و ائمه که بودن اون انتصابه، ولی حالا زمانی که امام زمان حضور نداره اون موقع انتصابه.
نه نه نه، اینو از قصد جدا کردیم دیگه. اینو گفتم از نگاه، از نقطه نظر دینی تنها من مسلمان متدین فقط میبایستی زیر بار حکومتی برم که منصوب من قبل الله باشه ولا غیر. خب من بایست اینجا، حالا الان زمان غیبت که حضرت ولی از حضور ندارن چیکار باید بکنم؟ این میشه فقره سوم. یعنی اتفاقا باید بحث کنیم، یعنی ممکنه که آخرش به این نتیجه برسیم که در زمان غیبت انتصابه مثلا در قالب انتخاب خودش نشون میده، ولی انتخابی است در طول انتصاب. این نکته مهمی فرض که حالا من انشالله دفعه بعد میخوام نظر همه بزرگان رو بیارم، نظر حالا کسایی که خیلی بحث سر این بحث انتخاب و انتصاب، ببینیم واقعا دعوا سر چیه، نظر از امام، آقای مصباح، آقای جوادی، این بزرگواران رو بیاریم حرف ببینیم در میاد یا نه. رکن بعدی بحث در زمان غیبته که خودش تو قالب حالا طبق نظر استعمال ولایت مطلقه فقیه عادل با کفایت خودش نشون. این هم یه موضوع. مخالفین این قسمت کسانی هم که قائل به وکالت فقیه هم، مرحوم منتظری همچین نظری داشتن البته اواخر، یا اشخاص دیگه قائل به نظارت فقیه هم، یعنی روی اون رکن ولایت فقیهش ولایت رو خدشه میکنه. یه عده دیگه هم هستن روی ولایت مطلقش حرف دارن که قائل به ولایت مقیدن. اینجا یه بحث خیلی مهمی که مطرح میشه، این معنای مطلق است که بعضا متبادر به ذهن میکنه که یه حکومتی است که دست ولی فقی، دست حاکم بازه، هر کاری دلش بخواد میکنه، اختیارات فراقانونی دارد، حرفایی که حالا خیلی زده میشه. اینو باید بحث کنیم به چه معناست. ذیل بحث مطلقه بحث مصلحت مطرح میشه که حالا انشالله جلسه قبل به دلیل اینکه یه تعدادی حالا شبهه مطرح شد، حالا با دوستانم صحبت شده، گفتیم یه اولا اجمالی از برخی جواباشو یه گفتگوی با همدیگه داشته باشیم. یکی از شبهاتی که تقریبا هم قوی بود، خیلی هم تو حوزه‌های دیگر دین‌پژوهی هم مطرح میشه، همین تمسک به این آیاتیه که حالا این پایینم هست که سلام علیکم. این آیاتیه که خیلی هم مورد استشهاد و استفاده میکنن و اینا، میخوان استفاده بکنن که آقا رسول الله صرفا یه نذیر و یه بشیره، هیچ کار دیگه ای، یعنی کسی رو اجبار به ایمان نمیشه کرد. درست، این که خب واضحه، پس شما واسه چی حکومت تشکیل بدین؟ آیات هم زیاده دیگه، ان انا الا نذیرم و بشیر لقوم یؤمنون، من فقط و فقط نذیرم، فقط انذار میدم دیگه، حالا این کارو بکنید نکنید دیگه دست من نیست. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و آیاتی که افاده حصر هم میکنه، یعنی به نظر میرسه شأن رسول الله فقط داره در این محدود میکنه که ایشون فقط مبلغه و نه مجری. سلام علیکم. سلام علیکم. این نظری است که حالا به صورت خیلی منسجم آقای علی عبدالرزاق دفعه قبل هم اشاره کردم، ایشون جمع کردن ذیل نظریهشون تحت عنوان رسالت منهای حکومت، که رسول الله صرفا رسول است و نه حاکم. حالا چه جواب میشه به نظر شما به این مطلب داد که اگر کسی اومد گفتش که آقا رسول الله هیچ شأن حکومتی نداره، صرفا ایشون وظیفش اینه که یه سری پیام های الهی رو، برنامه های سعادت رو، حالا هرچی میخوایم اسمشو بذاریم، از خداوند متعال به انسان انتقال بدهد. دلیلم چیه؟ آیات قرآن و ما علی رسول الله البلاغ و آیات دیگه.
خود دو تا شأن
دیگه،
شأن بشری خواهشی، این میشه دیگه، یه دونه ای که نمیشه.
یعنی چی؟
یه صحبتی بود که اهل سنت دو تا شأن قائلن برای بله. این شأن این که خب مثل یه انسان میتونه خطا کنه، یا یه شأن رسالت که دانوبندی این جدا میکنن اگر با این پیش‌فرض بکنن ثابتشون. اگر یه شأن داشته باشه جفتش یکی باشه هر کاری که حضرت کردن درسته، از خودش همون میشه مرجع تسلیم.
نه این نظریه تنهی نمیزنه به بحث اسمت در همه شون. اینا میگن که اینا حرفشون اینه که در حقیقت میگن اصلا شما فرض کنید که رسول الله تو جمعی کارهایی که انجام داده درست انجام داده، خب چجوری شما میتونید ثابت کنید که این کاری که ولو درست انجام داده نظریه اسلامه؟ یعنی ببینید رسول الله یه موقع این خودکار از ایشون میگیره مثلا میذاره اینجا، یه موقع بحث میکنیم که این کاریشون درست است یا غلط، اینو بحث زیل بحث اسمت سر کله بزنیم. یه موقع میگیم که آیا این کار رسول الله مبتنی بر وحیه یا نه، الان تو این فازه، ولی اون که درست بوده ممکنه کسی بگی که نه اصلا حضرت فقط شأن رسالت داشته به دلیل قرآنی و آیات، بفهم اینم آیات و ما علی رسول الله البلا. راجب این چی میشه گفت؟
با چند تا آیه دیگه باید جمع بشید فکر کنم جمع که همشه نمیدونم مثلا نمایت آنه هوا این حال وحیم هر کاری میکنن مفتن در وحیه چون خب باید جمع بشید مثلا ورسن و رسولن و بلبلین و فرزن و همون حدیده جوان و سرده میکنم با اینا باید جمع بشید چون این هم یه کاریه که
نکته خیلی مهمی که شما اشاره کردین، جواب اولی که به این مطلب میشه داد این بحثی که حالا امروز با هم داشته باشیم به نظرم از همه بحثه بعدی بهتره، چون ما یه حرفی شنیدیم که استنباط مسائل از قرآن مشکل است ولی هیچ وقت ملموس باش سرکله نزدیم که چرا مشکله، کی گفته؟ آیه رو میخونی خب معلومه دیگه معنایی داره یه چی داره. امروز اگه بشه رو همین میخوام بذاره مانور بدیم ببینیم به چه دلیل مشکله و صعبه و مستصعبه و اونجوری که اهل بفهمدن. جواب اولی که به این مطلب میشه داد اینه که آقا شما آیات یه سری آیه دیگه هم تو قرآن داری که اونها داره داد میزنن که رسول الله بایستی یه سری اشخاص رو الزام کنه به یه سری کارها، درسته؟ مثال حرز المؤمنین علی القتال، این یعنی چی؟ یعنی تحریض کن مسلمان رو برن به جنگن. یا یه آیه خیلی بهتری که اینجا هست، چند تا آیه داریم حالا من از رو بخونم. سوره احزاب آیه 36 ببینید این آیه رو، و ما کان لمؤمنن ولا مؤمنتن، هیچ اختیاری هیچ مؤمنی و هیچ مؤمنه‌ای نداره اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، اگر رسول خداوند و رسولش یه امری و یه موضوعی و یه قضاوتی کرد یه حکمی تو اون مسئله داد اصلا اختیاری دیگه خودشون ندارن، درسته؟ این آیه حداقل اینو داره میگه و من یعص الله ورسوله فقط زل زلالا مبینا، بعد ادامه آیه میگه هر کس عصیان رسول خداوند و رسولش رو بکنه دیگه زلالت. این یه آیه. یه آیه دیگه همون که عرض کردم یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال، همین آیه. یه آیه دیگه که خیلی آیه عجیبیه اینی که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگارت که اینا ایمان نمیارن حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم، تو اون مشاجراتی که بینشون هست توی پیغمبر رو باید حکم قرار بدن، این مشاجره دارن پیش هر کسی نباید برن، پیش توی پیغمبر باید بیان. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، هر حکمی که تو کردی هر قضاوتی که تو کردی حتی تو دلشون هم اینا نبستی بگن مثلا این پیغمبر الان یه به نفع گرفت نمیدونم چی بود، و یسلم تسلیما، تسلیم محض بشن برای امرت. اگر اینجوری نباشن چه اتفاقی باشه میفته؟ ایمان ندارم اصلا، درسته؟ قسم ببینید خیلی آیه عجیبیه، فلا و ربک لا یؤمنون، قسم به پروردگار ایمان نمیارن اگه اینجوری نباشن، تای دلش هم نباید یه ذره. حالا شما که داری این حرفو میزنی این حرفو نباید از این حرف اینو نباید نتیجه بگیری، بلکه بعد چه نتیجه بگیری؟ که قرآن داره تناقض میگه. اگه واقعا منطقا بخوایم برخورد بکنیم، این که شما کل قرآن رو در نظر بگیری، این آیات رو داره، اون آیات هم داره. ابتداعا شما بایستی بگی که قرآن تناقض گفته و نه اینکه رسالت حکومت نداشته. این حرف. اینجا مطلب مهمی که وجود داره اینه که همیشه توی بررسی قرآنی بایستی تمام آیات رو با هم دیگه دید. از همینجا یه بحثی هم به نظر میسید با هم دیگه داشته باشیم خیلی خوبه. شرایط علمی فهم قرآن، که فهم قرآن یه بحثی ابتدا هم باید داشته باشیم که اساسا فهم از قرآن امکان پذیر هست یا نیست. بعضی اینجا یه حرفایی دارن، اینو حالا فرض میگیریم که قابل فهم است، که اینطور هم هست. حالا اگر امکان پذیر هست فهم از قرآن، یه سری شرایط داره یا نداره؟ خود قرآن میفرماید که شرایط داره. یه سری شرایطش شرایط روحیه، یه سری شرایط شرایط علمیه. شرایط روحی یعنی چی؟ یعنی مثلا حالا آیات قرآن هست، شما باید دنبال یقین باشی تا از آیات قرآن بتونی فهم درست داشته باشی. بایستی مثلا آیت قرآن هدن للمتقینه، اگه دل یه مقدار مشکل داشته باشه، این یعنی مشکلات دلیه، مشکلات روحی اگه کسی داشته باشه فهمش یه مقدار عیبناک میشه. در کنار شرایط روحی یه سلسله شرایط علمی هم داره. من فعلا با این تیکش میخوام بذاره با هم بفتیم. شرایط علمی فهم قرآن یک سلسله شرایط اصطلاح قواعد مشترک داره، قواعدی که شما از هر متنی بخوای یه مطلبی استخراج بکنی باید اون قواعد رو رعایت بکنی، که میگن اصول محاوره عقلایی. هر چند نفری که دارن با هم دیگه صحبت میکنن یه سری اصولی رو بالاخره رعایت میکنن. یکیش مباحث دستورشناسیه، قواعد دستوری ادبی فلان، اینا باید رعایت بشه، ادبیات عرب و چی. یه قسمتش که خیلی مهمه بحث واژه شناسیه، واژه های قرآنی نکات خاصی دارن. واژه شناسی یکی بحث ریشه لغاته. آیات قرآن ببینید، تو بحث واژه شناسی خیلی مشکل داریم ما در مواجهه با قرآن. ببینید قرآن مثلا یه لفظی داریم به نام نفس توی قرآن. آیا نفس همه جا به یه معنا به کار رفته یا نه؟ آیا اون نفسی که ما میدونیم همونی که تو قرآنه یا نه؟ این چجوری میشه فهمید؟ درسته. یه مثال دیگه، دین توی قرآن چند جا به کار رفته؟ درسته. یه جا آیه قرآن میفرماد که ان الدین عند الله الاسلام، تنها و تنها دین نزد خداوند متعال چیه؟ اسلام. اسلام هم اینجا به معنی تسلیم بودن میگیرن دیگه. خب یه آیه دیگه داریم که خداوند خطاب به رسول الله میفرماد که به کافرین بگو که لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم. یعنی تو این آیه سوره کافرون آیین بت پرستی کافرین هم دین اطلاق شده. آیه قبلی که میگفتش که ان الدین عند الله الاسلام، این اگه بخوام خیلی منطقی نگاه بکنیم یعنی چی؟ این بت پرستی هم اسلامه. یعنی همین حرفایی که وحدت متعالی ادیان، این حرفایی که اخیراً زدن. به این سادگی به نظر میسه نیست. میبینید یه کنار هم دیگه بذاریم یه چیزی در میاد که نه خدا خوشش میاد. بحث ریشه شناسی توی واژه های قرآنی. نفس من یه بار دنبال میکردم حدوداً به 8 معنا توی قرآن به کار رفته. همه آیاتی که نفس توش هست دنبال بکنیم حدوداً تقریبا میشه گفت شاید تو همشون بشه یه نخ تسبیحی در آورد، که میشه احتمالاً. ولی معانی یه جا مختلف. مثلا یه جا میفرماید که الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، خداوند توفی میکنه، کامل نفس رو از انسان میکشه بیرون زمان موت و زمان خواب. بعد کسی که حالا خوابه خدا دوباره نفسش رو بهش برمیگردونه. خب این یه آیه. اینجا نفس به نظر میرسه به چه معناییه؟ علی ظاهر به معنی روحه. یه جا دیگه خداوند فکر کنم خطاب حضرت موسی توی مکالمشون با خداست که فکر میکنم ایشون عرض میکنن که تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو میدونی در من چی میگذره ولی من نمیدونم در نفس تو چی میگذره. اینجا میشه گفت نفس من این روحه، خدا روح مثلا باید داشته باشه. تقریبا بود به 7-8 تا معنی به کار رفته نفس توی قرآن. لفظ مثلا فرض کنید ایمان، توبه، نمیدونم، خصوصا این الفاظی که حالا جعل خود خداوند متعال، یعنی مثلا ایمان یه لفظی که مال خود قرآنه، این هست. یه سری سلسله مشکلات این تیپی هست توی فهم آیات، بحثای ریشه شناسی، یکی بحث ساختار لغاته. چون حالا تو بحث ریشه جالبه، خود اعراب زمان رسول الله هم برخی ریشه برخی لغاتو نمیدونستن. یعنی مثلا از ابن عباس نقله که اومد راجب فاطر پرسید که آقا این فطره یعنی چی، ریشهش یعنی چی، خودشون هم نمیدونستن. بحث ساختار یعنی مثلا شما از یه بابی به یه باب دیگه بری اصلا یه معنا زد میشه. مثلا قسط اینجوریه، قاسط با مقسط 180 درجه فرق داره، درسته؟ مقسط یعنی کسی که قسط و عدل و داد رو داره. ان الله یحب المقسطین، مثلا خداوند دادگران و عادلین و اینها رو مثلا دوست داره. قاسط به معنی کسی که تمام برعکسه، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطین هیزم جهنمن. حالا این آیه رو ما جوادی ایشون میفهمیدن که توی تجسم اعمال و اینها میفهمیدن توی قیامت خدا نمیفهمد که هیزام جهنم مثلا میارن اینا رو میسوزونن، خود قاسطین هیزام جهنم هن. یعنی خود طرف آتش میزنه شاید سایرین رو. این تیپی حالا میدید، پس یه ساختار، یه مثلا ضربه اینجوریه، با یه حرف اضافه به کار بره یه معنی دیگه میشه، با یه حرف به یه معنی دیگه میشه، کلی دنگ و فنگ ده. وقت من مثلا بچه طلبه چهار تا پایه درس خوندم، یو میام نظر من معنی طباطبایی و مجمع البیان و تفسیر نمونه و چیو یه ذرم فرض کنید که با برخی کتابای حالا عرفانی و اینا آشنا باشم، این خیلی رایجه، تفسیرای مثل تفسیر نمونه رو زود زیرش میزنه، آقا این که خیلی ساده بحث کرده و چیه و آره خیلی دنگ و فنگ داره. بحث بعدی بحث مصادیق سگانه است. یه لفظی فرض کنید شما ریشه شو فهمیدین، ساختارش هم فهمیدین به چه معناییه. هر لفظی توی کلا تو زبان خودمون هم هست، یه سری مصادیق مختلف داره. گاهی اوقات یه مصداق حسی داره، مثلا ید. ید یعنی چی؟ خب دست. این مصداق حسی واژه یده. یه موقع میگیم ید یعنی مالکیت، شنید مثلا میگن ید عدوانی مثلا گذاشت، یه مالکیت اعتباریه. این اصطلاحا مالکیت یکی از مفاهیم اعتباریه. یه موقع هستش نه، ید به کار میره نه به معنی حسی نه به معنی اعتباریش، به معنی حقیقی به کار میره. ید الله فوق ایدیه، این به معنی حسی که نیست، درسته؟ به معنی اعتباری هم که نیست. مالکیت مثلا یه معنی حقیقی داره که جدای از اون دو معنی. مثلا نزول اینجوریه در قرآن، نزول گاهی اوقات مثلا انزل من السماء ماء، این خب آب نازل میشه به صورت حسی، درسته؟ قطرات باران میاد پایین. گاهی اوقات نزول به معنای نزول اعتباریه، مثلا نزول اجلال کسی. گاهی اوقات نه، قرآن نازل شد، این معنی دیگه غیر از اون دو معنی. حالا تو این آیه خاص کدومش مد نظره؟ و یادم مشکل. یه سری دیگه‌اش معانی مجازیه، معانی کنایه. گاهی اوقات یه آیه معنی مجازی داره. این مشهوره، این که در مورد کافرین داره که حالا یا در مورد کافرین یا در مورد مشرکین، دقیقاً خاطرم نیست، که اینها وارد بهشت می‌شوند حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اینا میرن به بهش اون زمانی که جمل و شتر از این سوراخ سوزن رد بشه. خب بعضی از این تفاسیر عرفانی اومدن اینجا استفاده کردن، مثلا جناب محی الدین ایشون اینجا خیلی دم از رحمت و اینا زده. خب بحثو برده تو این که آقا اینجا نمیگه که ما اینا رو بهش نمیبریم، داره میگه نمیبریم حتی اینجوری بشه. پس از این آیه هم بوی رحمت و بوی چی و بوی فلان و اینا به مشام میرسه و کلی حرف داره اینجا. ولی خب نمیخوام اینو انکار کنم به این دلیل ها. ممکنه این یه مجاز یه کنایه‌ای باشه، هست توی قرآن جای دیگه شم هست. به این بهانه نمیشه گفتش که آقا این آیه اون وقت خالدین فی ابدا چی میشه شما که اینجا. بعد شما میبینی اونو اون وقت یه معنایی میکنه اصلا نه با ظاهرش میخونه نه با چی چی نه با چی. اینم معانی مجازی کنایی. یه سری واژگان منقوله، یعنی مثلا توی یه ادبیاتی به کار رفته، مثلا قبل از رسول الله بوده، بعد از رسول الله به یه معنای دیگه ای اصطلاحاً وضع شده تا. مثلا زکات اینجوریه، زکات به معنی نموه، زیاد شدن و اینها. اما خب بعد از رسول الله یه معنی دیگه ای پیدا کرده. حالا تو آیات قرآن زکات که به کار رفته به اون معنی قبلیه یا به معنی جدید کدومشه الان؟ مثلا 32 مورد زکات به کار رفته، تو 30 موردش فکر کنم تو این موردیه که بعد از رسول الله جعل شده، تو 2 مورد به معنی قبلیه. این خب در آوردنش واقعا مشکل. این بحث واژه شناسی، بحث مثلا این تو این تفاسیر قبل از انقلاب بوده. این طرف یه دکتری هست چون تفسیری نوشتن مثلا به عنوان یه کشف علمی هم ازش یاد کرده بودن که این خلقناکم من نفس واحده، این تا حالا مفسرین دقت نکرده بودن که من نفس واحده، واحده مؤنثه. خب یعنی این که میگن انسان از نسل حضرت آدم، این غلطه، از نسل حواس. مفسرین مثلا چی نفهمیده بودن این واحده مؤنثه، این آیه داره داد میزه. خب این نفس خب مؤنث هم مؤنث. این خیلی از این اشکالات میشه الان هم بابش خیلی بازه، یعنی باب این تفاسیره. بحث دیگه که توی این قواعد، این قواعد مشترکه، یعنی شما هر متنی رو بخوای بفهمی باید این قواعد رو مراعات بکنین دیگه قطعا. یکی دیگهش بحث قرائنه که حالا شما دستور زبان رو فهمیدی، یعنی صرف و نحو و فلان، واژه‌ها رو هم شناختی چجوری، الان اینجا این واژه به چه معنا به کار رفته. ببخشید یه ذره شاید خسته کننده باشه، ولی میخوام این، چون ما معمولا شنیدیم که سخته، میخوام یه بار حداقل سختیشو بچشونم. یکی این بحث بعدی که مهمه بحث قرائنه، که شما تو خود آیه باید بگردی ببینی قرائن لفظیه اون آیه چی چیه. یعنی مثلا فرض کن ایمان یه جا به کار رفته، بعد قبل و بعدش رو ببینی، آیات قبل آیات بعد، اتوش در میاد که بشه معنی. قرائن بعدی قرائن غیر لفظیه، یعنی قرائن عقلیه است، قرائن مقامیه. یعنی مثلا آیات اول سوره مجادله، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. خب این آیه شما هر چی تو آیه زل بزنی و اتوش بخوای مطلب بگیش خب هیچ نمیفهمی. این آیه رو واسه ببینی این اصلا تو چه شأن نزولش چیه، تو چه مقامی نازل شده، چه قرینه مقامی داره. بعد حالا معلوم میشه مثلا سر دو تا از همسایه‌مون رفته بودن. تمام اینا یه سری قرائن ناپیوسته است که آیات دیگه است، روایات دیگه است که هیچ. یه بحث دیگه که مهمه تازه میرسیم سر اینکه این قواعد مشترک بود توی همه متن‌ها. خود قرآن هم یه سری قواعد ویژه خودش داره. این تازه قوز بالا قوزه اتفاقا، چون اینجا یه حرفایی هم قرآن داره که اتفاقا خیلی عجیبه. قواعد ویژه فهم خود قرآن مثلا بحث محکم متشابهه، درسته؟ این یکی از قواعد دیگه، برخی از آیات قرآن محکم، برخی متشابه، ناسخ داره، منسوخ داره، ظاهر داره، باطن داره، چی داره. و اینجا یه نکته خود قرآن میفرماد که یه ذره حساس میکنه قضیه رو. در مورد محکم متشابه یه حرف میزنه قرآن که قضیه تو سوره مدثر یه آیه‌ای هستش که علیها تسعت عشر، تعداد دروازه‌بانان جهنم 19 تاست. خب که حالا برخی از برخی از حالا این کسانی که مشربای فلسفی عرفانی هم داشتن اومدن، مثلا یه بزرگواری ایشون اومده بابای شهویه و غضبیه انسانو شمرده دونه دونه 19 تا درآورده. و گفته خب انسان هم که از طریق این قوای شهوی و غضبی جهنم میره، پایین در اومد این آیه یعنی چی؟ علیه تسعت عشر با زور و زر اومده چی کرده؟ 19 تا رو در آورد. این کار رو نظر میرسه آدم میگه نمیدونیم. بعد جالبه آیه بعدی خود این سوره مدثر خیلی جالبه که ما اصلا عدد این 19 تا خیلی 20 روندش میکنیم. آیه بعدیش دقیقا همینه که ما عدد اینها رو قرار دادیم فتنه برای اون کسانی که دنبال بهانه میگردن. یعنی خب یکی گیر میده خب به تو چه حالا اصلا، یکی میگه آقا چرا 19 تا چرا فلان، خب مثلا شما چی. خیلی آیه خیلی جالبه که ما تعداد اینها رو اصلا فتنه قرار دادیم برای اون کسانی که در اون دلشون یه زیغی هست، یه مشکلی دارن، دنبال بهانه میگردن که آیات ابتدایی سوره آل عمران داره این مطلب رو که آیات محکم و متشابهه، اونجا دقیقا این مطلب رو اشاره میکنه که آیات متشابه واسه چی تو قرآنه؟ واسه اینکه اون کسانی که تو دلشون زیغه فیتبه اون ما تشابه همه ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعدیده. مثلا خدا بهانه داده دست کسی که دنبال بهانه میگرده، خدا داده. خیلی جالب. این هم بسته محکم متشابه دیگه، از این رد شیم. یکی از جواب، پس جواب اولی که میشه به این موضوع داد توی استنباطی که این بزرگوان از آیات میکنن، یه جزوه نهضت آزادی داره پیرامون ولایت فقیه، تحلیل و تفصیل نظریه ولایت مطلقه فقیه سال 67-68 شاب شده. بعد اونجا کلن آیات رو ردیف کردن، یعنی آوردن از لایک جواف الدین شما بگی تا همه اینا یه پیکم 67 تا آیه ردیف کردن که اینا با ولایت فقیه نمی کنن. اصلا والا کلن ولایت فقیه چون آیات یه جوری آورد، ببینید اینا اصلا با کلن با ولایت نمی کنن، ولایت انسان اون آوردن. نکتش نیکی بابا نظره آیات دیگه نمیدونم میگه فهم از قرآن شاید یه ملاکی هم داشته باشه، شاید یه فهمی هم بخواد، گتره این نشه. جواب اولی که میشه داد اینه که فهم و استنباط از آیات قرآن به این سادگی نیست. آیات دیگری هم داریم که با این آیات علی‌الظاهر متعارضه، علی‌الظاهر متعارضه. این حرفو میشه زد. جواب دوم این که خب حالا این آیات چی داره میگه، این رفع تعارض بکنه. حرفی که این آیات میزنه اینه که آقا ایمان اجباری نیست، ایمان یک امر قلبیه و ما علی رسول الله البلاغ، تو نمیتونی ایمان رو تو دل اینها بکنی. ولی آیا این به معنی که تو حکومت هم تشکیل نده؟ هیچ وقت اون اینو نمیرسونه. چرا؟ چون ببینید ایمان اجباری نیست، یعنی که به سعادت رسیدن دست خودته، میتونی میخوای ایمان بیار میخوای نیار، منتها این میخوای بیار میخوای نیار میدونی مثل چیه؟ مثل این که سم بخوری میمیری، میخوای بخور میخوای نخور، اینجوری نیستش که حالا هر کاری کردی. سم خوردن شما رو به هلاکت میرسونه ولی خوردنش دست خود. اینجوری از اون نمیشه قطعا به اون مطلب رسید که حالا شما تشکیل حکومت هم نده. چرا؟ چون شما اگه میخوای خودت ایمان نیار، ایمان شو. ولی رسول الله چرا نمستی توی شؤون حکومتی بخواد الزاماتی داشته باشه، قضاوتی داشته باشه، احکامی داشته باشه، احکام سیاسی داشته باشه؟ شما میتونید در تای دلت ایمان نداشته باشی. چه این که دقت بکنید این آیه خیلی جالبه، رسول الله باید قضاوت بکنه، درسته؟ طبق همه آیه فلا و ربک لا یؤمنون، رسول الله باید قضاوت بکنه. شمایی که باید بری پیش رسول الله میتونید تای دلت یه ذره نسبت به حکم رسول الله غلیان داشته باشی، بعد ایمان نداشته باشی. دلیل نمیشه رسول الله کارشو ول بکنه، این مشکل شماست. این هم یه مطلب. پس جوابی که به این مسائل میشه داد که این اصلا در مقام این نیستش که اصلا تشکیل حکومت و اینا نیست، بس تو اینه که ایمان اختیاریه، ایمان اجباری نیست. اون آیه لایک راف دین خیلی جالبه، بعضی هم میخوام بگن که آقا لایک راف دین هیچ اکراهی در دین نباید کرد، پس شما هیچ اجباری نباید بکنی، حکومت واسه چی باید تشکیل بدین نمیدونم. اما به نظر میسین آیه اینو نمیخواد بگه، آیه میخواد نمی چیو میخواد بگه، میخواد بگه قد تبعین رشد من الغی. لایک رفت دین چرا؟ چون قد تبعین رشد من الغی. رشد از ضلالت قشنگ واضحه، تبیین شده، تو اکراهی وجود نداره. قشنگ گفتن آقا این سمه، این سم نیست. حالا دیگه شما نمیتونی مجبور بکنی که این شخص این رو بخوره یا این شخص این سم رو نخوره. یا حالا یه نکته هم اینجا عرض بکنم، ببینید سعادت انسان فقط در گرو عمل اختیاریشه. سعاد به سعادت رسیدن انسان فقط و فقط در گرو عمل اختیاریه. این حرف میدونید یعنی چی؟ یعنی حتی من کار خوب رو از سر اختیار خودم انجام ندم، من به بهشت نمیرم، من به سعادت نمیرسم. و این خیلی هم یه استفاده بکنم، حاکم جامعه اسلامی، حالا زمان هست امیر رو شما در نظر بگیری، حاکم جامعه اسلامی صرفا باید جامعه ای ایجاد بکند که افراد به سعادت برسند. درسته جامعه دینی همچین تعریفی ما داریم دیگه، که افرادش زمینه براشون فراهم باشه به لقاء الله و حالا قرب الهی همه اینا برسه. خب این شخص باید این کارو بکنه. حالا اگر اومد یه سری کارهای خوب و به اینا، یعنی کارهایی که اینها باید انجام میدادن خودش به دوش گرفت، اینها دیگه به بهشت نمیرن. مثال فهم منافق از کافر از مؤمن به عهده خود انسانه. هیچ وقت حاکم جامعه اسلامی نمیاد منافق، مشرک، کافر، مؤمن اینا رو به انسان نشون بده. شما نگاه بکنید، رسول الله حاکم جامعه است. آیات قرآن گر رو گر داره میگه منافقین توی مکه، توی مدینه و من الاعراب، نمیدونم چی بعضی از کسانی که اطراف توی پیغمبرن منافقن، حتی تو نمیشناسیشون، ما میشناسیمشون، نمیدونم چی فلان. شما تصور بکنید مردم زمان رسول الله، کسانی که حالا مریض هم نبودن علی الظاهر، شخص با این آیات مواجه بشه، تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینکه آقا بره بپرسه آقا کیان خوب این که قرآن اینقدر شاکی از دستشون، که اینا اصلا تو صورتشون مثلا یه جور خاصیه فلان. سوره منافقین رو ببینید، واقعا آدم تستغفر لهم او لا تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. توی پیغمبر واسه این استغفار کنی یا نکنی خدا اینا نمیبخشه. اینجوریه، طرف بره پیش رسول الله، داریم تو تاریخ رفیش رسول الله آقا این منافقین کیان، حضرت دوباره آیه قرآن خون برش. هیچ وقت پیغمبر نشون نمیده. میدین چرا؟ حالا این به نظر من میرسه اینکه چون آیه پیغمبر نشون بده، این شخص کاری که این شخص بعد انجام میداد و پیغمبر به عهده گرفته، این اعمال بعدی که حالا این مثلا فرض کن که این موضع بگیره نسبت به او و نمیدونم حالا یک فعلی انجام بده اینا، اون فعله دیگه اینو به سعادتش نمیرسونه. حضرت امیر دقیقا همینجور، منافقین اطرافشون اصلا نشون نمیدن. شما بیا زمان خودمون حضرت امام شما نگاه بکنی، حضرت امام اگه حالا فرض بگیریم که اون حرفی که آخر سر زدن درست باشه که من از اول با بنی صدر مخالف بودم، این فیلمش می نباشه، که ایشون میگن که من از ابتدا با بنی صدر مخالف بودم. واسه ما بعضا سوال میشه آقا مخالف بودی هم اول زیرابشو میزدی دیگه. والله تعابیر امام خیلی عجیبه، من با انتخاب مثلا بازرگان بنی صدر اینا، واسه آدم سوال میشه خب تو که مخالف بودی واسه چی موافقت کردی، واسه چی حکم تنفیذ کردی؟ به نظر میسه دقیقه همینجوری که حاکم جامعه هیچ وقت وظیفه اون افراد مردم تحت حالا ولایتش هیچ وقت وظیفه اونا رو این به عهده نمیگیره. چرا؟ چون اگه این کارو کرد دیگه اونا در اثر اون کار به بهش نمیرن، به سعادت نمیرسن. اگه امام این کارو میکرد افراد بر خودشون میفهمیدن، خودشون نفهمیدن دیگه، حالا ولو فهمیدن این دیگه به سعادتشون ربطی نداره. دقت میکنی؟
من این چمچوی حدیثی دارم از مثلا از کریم چمچوی که از فهمید من هم مردم، من هم مردم ناز من شل اعدارم.
بله
اینو الان این دوتا کنار هم اگر باشی نجات بدن، عمله نجات بدن این
بله.
آن نجات بدن خب با اون وضعیه چیز میشه. این فرقی کسیست که مردم و اکثر دشمنانش هم نجات داد.
خب این که فکر نمی کنم با اون مشکل داشته باشه.
آره
فقیه نجات میده از شر دشمنانش. آره ولی ببین هیچ وقت ببین اگر اون کارو بکنه، ببین بحث سر حاکم جامعه است دا. یه موقع مثلا فرض کن مرحوم علامه مثلا عسکری رحمت الله متوجه میشه که فلان جا اصلا روایت داریم، اگر شما جایی دیدید بدعتی داره ظاهر میشه، فل العالمه ان یز هر علمه و الا فعلیه لعنت الله. اگه عالم بفهمه جایی بدعت داره صورت میگیره، این باید علمش رو ظاهر کنه. این مثلا اینکه حالا ولش کنیم و فلان و اینا اصلا نمیشه، باید بیا تو صحنه و الا لعنت خدا بر روز. خیلی روایت عجیبی هم هست. فقیه اینجوریه، بستر حاکم جامعه است. حاکم جامعه به نظر میرسه، شما تو سیر رسول الله ببینید که هیچ وقت ایشون اطرافیانشو ببینید. خب مرحوم علامه عسکری این بحث رو دارن که چند نفر زمان برای بعد از رحلت رسول الله صلی الله علیه برنامه داشتن از قبل از رحلت ایشون که ما مثلا فلان کارا رو بکنیم. ایشون الان نشون داده، حتی یه حرف دیگه هم میزنه، برای خود زمان رسول الله هم برنامه داشتن که حالا رم دادن شطور ایشون بود و چی بشه. یعنی رسول الله اگه بخوایم خیلی ساده نگاه بکنیم میشناخته کیا بودن رسول الله، که هیچی، برخی از اصحاب هم دیده بودن اشخاص رو، مثلا حذیفه رو داریم که میدونست. یه سوال مهم اینجا مطرح میشه که چرا پیغمبر لوشون نمیده؟ یا رسول الله شما بیا، خیلی منطقیه، شما بیا منافقین اطرافت رو لو بده، اصلا جامعه یه دست میشه، خیلی خوب به وحدت میرسیم، همه مؤمنین کنار هم، اینای گرد و خاک نمی کنن، فضا رو غبارآلود نمی کنن. ولی نکته اینجاست، اگر رسول الله منافقین اطرافش رو بشناساند، اون وحدتی که بعد از این مسئله توی جامعه ایجاد میشه که توسط خود مردم اون وحدت ایجاد نشده، پیغمبر اون کارو کرده، این مرد واسه مردم هیچ فایده ای نداره و نظام عالم برای اینکه انسان به سعادت برسه. خدا وحدت میخواد چیکار؟ دقت بکنید، خدا اول کسی که وحدت اصلا عبه میبره. حالا اینو انشالله بحث خواهیم کرد. شما توی سیره رسول الله ببینید هیچ جایشون اطرافیانشو، اتفاقا یه جایی برخوردهی داره آدم اصلا میمونه که آقا این فلانیه یا تو میشناسی یا نمیشناسی، چجوریه؟ امیرالمومنین شما ببینید اطرافیانش رو ممکنه داد بزنه ممکنه، ولی هیچ جا اون کسانی که منافقن، منافقین رو اصلا، حضرت امام شما ببینید این تیپیه، هیچ وقت دست نمیذاره آقا این فلانی. بعد از اینکه گندش در میاد میگه آقا من والله قسم با این مخالف بودم. یه نامه ای داره مرحوم شهید بهشتی به حضرت امام سال 58، چون میدونی که حزب جمهوری به خود توصیه خود از امام تشکیل شده بود دیگه، حزب جمهوری در حقیقت قطب مخالف بنی صدر رو مثلا این دار و دسته بودن دیگه 58-59. توی اذهان عمومی این بوده که اینا با هم دیگه دعوای قدرت دارن، این حزب جمهوری میخواد قدرت خودش بگیره، اینا میخوان قدرت تو دست خودشون باشه. یعنی اینجوری نبوده که جفتشون رو میگفتن آقا نهانشون میشه، چون بنی صدر کاره این کرده، اینا مجبور میشدن یه موضع گیری کنن، آقا نه فلان بیسار. مردم چیزی که تایی ذهنشون بوده این بوده که دعوای قدرت. مرحوم شهید بهشت یه نامه داره به امام، آیه هاشمی هم توی خاطراتشون دارن این نامه، دو بار برای امام دادن تو دو سال مختلف، آیه هاشمی و آیه فکرم شهید بهشتی و آیه مفتح و اینا یه نامه می‌نویسن، یه نامه خود شهید بهشتی به امام می‌نویسه. دعوام تقریبا بین مرحوم شهید بهشتی و بنی صدر بوده دیگه. یه نامه می‌نویسه، این نامه 3-4 صفحه‌ای واقعا اشک و خون ازش می‌ریزه. حرف شهید بهشتی اینه که امام اصلا ما هیچی، تو ما گفتی حزب جمهوری تشکیل بده، ما انجام دادیم این کارو کردیم، گفتی جایی احساس می‌کنیم که داره انقلاب به انحراف کشیده میشه تذکر بدیم، این کارو کردیم، به قیمت این تموم شد که انگ و هزار تا برچسب بهمون خورد، این کارو کردیم. ولی امام کارهایی که اینا دارن میکنن داره انقلاب انحراف میکشونه، ما هم دیگه الان کوپنمون سوخته، لااقل تو بیا یه حرف بزن این بنی صدر رو پتر رو بریز رو آب بگو که اینجوریه، بعد اصلا بیا زیرا به ما رو هم بزن، ما الان حرفمون برد نداره. بعد امام چیکار کرد؟ هیچ کار نمید. بعد اون نامه امام شهید بهشتی هیچ کار نمید. خیلی جالب. آیه هاشمی مثلا 58 نامه میدن با آیه مفتح و اینا، دقیقا همینجوریه که آقا تو این دعوایی که هست شما بیا یه حرفی بزن، با انقلاب داره به قهقرا میره، ما اصلا هیچی نمیگنش. دوباره سال بعدش میفرستن، دوباره هیچی امام نمیگه.
مشیت داده نیسته شما من بخوام که جامعه به یه رشد در حد اقلی برسه، چون مثلا همه اینا یه در واقع پاسوریزو کردن لحظه‌ایه. مثلا پیغمبر میتونست اون موقع جامعه رو کاملا اون چند نفر رو بذاری کنار، بگه خب الان این جامعه خداییه یه ادامه بده. اگه پیغمبر اون کارو میکرد الان مثلا حضرت امام نمیتونه همچین برخوردی بکنه قطعا، چون میگفتن خب میگفتن که خب پیغمبرشون کار کرده شد. مثلا شما مثلا تو این قضای اخیرم مثلا به حضرت امام چند تا همچین چیزایی گفتم بعد مثلا اون مناظره که اما اینجا دو چیزاشم گفتم خب چرا آقا وارد عمل نشد، چرا نمیاد بگه که مثلا این آزاده ها چرا مثلا اونا رو شناسایی نکرد، مثلا نیست پاور گفتم یا اینا اینجوریه حق و احمدی‌نژاد فلان اگر باز بگین چه، یعنی به نظرم این تبعات تاریخی داره قطعاً اگه اینجوری میشد.
بله آره تبعات تاریخی داره. میخوام بگم حتی اگر این کارو بکنه، ولی اینکه فرض کنیم که جامعه هم خیلی خوب بشه و مردم واقعا به این فهم برسن، میخوام بگم اون فهمه در به سعادت رسیدن اون آدمه دیگه هیچ اثری نداره. یعنی در حقیقت اگر حضرت امام این کارو میکرد یا حالا بزرگه، حالا یه سوال اینجا مطرحه ها که چجوری فهمیدن این مطلبو،
چجوری که کی باعث شدن لحظه حکومت دینی خودش وارد عمل میشه، یا مثلا کی حالا که سر میزد به امام یه حرفی بزنه، چون یا اینکه بعد امام مثلا تا زمانی که مردم بخوان همینی که هست هیچ کاری انجام نمیدن.
والا اینو باعث خیلی بحث کرد. ببینید شما زمان امام حسن، حالا این انشالله تو فاز چهارمه میخواستم از یه آسیب شناسی بکنیم زمان حضرت امام حسن رو. شما اید امام حسن مردمی که پای رکابن نمیفهمن یه سری مسائلی، نجاش چی میشه؟ حکومت دینی از بین میره. خب بره امیرالمومنین علیه السلام خب مردم نمیفهمن، حضرت هم تمام تلاش خودشون میکنه بفهمن و ولی خب نمیفهمن. خب نه اصلا چون اساس عالم اصلا نه تشکیل حکومته نه نمیدونم افراد، اساس عالم به اینه که تک تک افراد به سعادت برسن، به سعادت حال اخروی دنیوی همه چی هدایت بشن. شأن امام و خصوصا حالا اگر شأن حکومتی پیدا کنه اینه که مردم تحت فرمانش هم به هدایت برسن. اینجا اون چیزی که مهمه، اولا مهمترین چیز این به سعادت رسیدن است. شما هیچ کاری نباید بکنید این دست بخوره، ولی مثلا نگاه خیلی عجیب غریبیه ها، اصلا تو نظام های سیاسی رایج جهان اصلا اینجوری نمیشه نگاه کرد. شما به جامعه این نمره بیشتر میدی که مثلا خیلی یه دستره، درسته؟ تو نگاه دینی اصلا اینجوری نباید نگاه کرد. جامعه ای بهتره که افرادش بیشتر به سعادت میرسه. اتفاقا حالا اینا رو انشالله بحث میکنیم. یه مثالی نمیدونم زدم یا نه، ببینیم سر این که خداوند به رسول الله میگن که امیرالمومنین رو شما منصوب کن بعد از خود به عنوان حکمران حاکم، رسول الله میتونستن یه کار بکنن، با خدا وارد بحث بشن. این حرف من داشته باشی اینو بهش میرسم، وارد بحث شدن با یک مقام بالاتر رو بعداً بهش خالص تو آسیب شناسی کنم. خیلی هم منطقی بود. یه مکالمه ای من تصویر میکنم از رسول الله با خداوند متعال سر این یا رسول بلغ ما انزل الیک، که خدایا ببین من میفهمم شما چه دغدغه‌ای دارین، شما میخوای حکومت بعد ما مثلا چی نشه، ابین نره اسلام خوب باشه، مردمم دور هم دیگه باشن، من میفهمم، خیلی هم درسته، دغدغه خوبی هم داری تو خدا. بعد منتها فقط یه نکته اینجا هست، تو میخوای یه کسی رو بذاری که این مردم بعدشون میاد ازش. این زده پدر و دایی و عمو همه اینا این مردم کشته، اینو تو بذاری امام، این وحدت به هم میخوره. خدا یا خدا وکیلی، این نگاه شما به رسول الله داشته خیلی منطقیه، ولی اساسا رسول الله، رسول الله بودنش تو اینه که اصلا وارد بحث نمیشه. خدا میگه آقا این کارو بکن، میگه چشم. حالا خدای وحدت به هم میخوره، خب بخوره. اصلا بحث وحدت و یه جامعه یه دست و جامعه یک پارچه اینا خیلی مهم نیست. مهم اینه که مردم باید به سعادت برسن. سعادتشون در گروه اتفاق اینه که اون کفرهای درونی بیاد بیرون. و کسی که این کارو میکنه حالا به دلایل دیگر، علی ابن ابی طالب. جامعه باید به کل افراد جامعه باید به هدایت برسن، به سعادتشون برسن. این مهمه. شما ببینید دقیقاً طبق همین میشه گفت اول کسی که داره وحدتو به هم میزنه کیه؟ من به نظر من خود خدا.
شما گفتید که هدف کلا اینه که تک تک به سعادت برسن. مهم مثلا آقا گفتن تو همه شهیدی دیگه. مثلا این بار نماز خوندن تو خیمه، مثلا دشمن این بار نماز خوندن. بعد این مثلا اگه اصلا هیچ نگه، مثلا من که چه عمد این کار نمی کنم. مثلا میان طرف دشمن. این مثلا تفسیری که میان طرف منافقین. مثلا این مثلا تفسیری که میشه؟ کسی راه نمایی نمی کنن. آقا میگن خودتون می پیدا کنید. مثلا مثل امام بعدا من میگم آقا ایشون منافق بوده. آقا دشمن میگفتی که من سعادت نداشتم. مثلا وقت مایی نیستیم مثلا کارا.
نه. فقط بکنیم. ببینید سعادت شما در گرو اون فهم خودته. شما باید به اون نتیجه برسی.
همین دقیقا آقا همین میگه که ما کجا خیر کنیم. من همین نمازی که آقا میگم دیگه، نمازی تو خیمه من میکنم، من میکنم. ما چیکار کنم کجا؟
آره آخه اون به اون فکر نمیکنم. ببین حاکم بایستی شرایطی رو ببین، حق و باطل اصلا بایستی روشن باشه. ولی اینکه چه شخصی مصداق این منافقین، میگم میومدن به رسول الله میگفتن منافقین افراد رو با دست نشون بده. این طرف حال نداشت خودش ذره مثلا یه نگاهی بکنه، یه رصدی بکنه، میگه بگو دیگه، خیالون راحت شه. خب رسول الله آیه قرآن میخون، این یعنی چی؟ آیه قرآن رسول الله بگو دیگه کیه این منافقه رو، بگو آیه قرآن میخونی واسه من چه؟ آیه رو بلدن حفظن. بسر اینه. آره آره آدم رو نمیگفت، نشونه میداد آقا اینجوری هن اینجوری هن اینجوری هن، نشونه هم نمیگه چقدر مشکل پیدا کردن. بعد اصلا آدم هی تو تب و تابه،
اصلا سنت خدا
هم
دیگه.
این نشونه
هست،
این نشونه رو به شما میدن، این پیامبر میاد، ولی میاد اینجا نشونه رو به شما میدن، آقا این پو... 1 2 3 4 همچی خصوصیاتی داره. حالا تو این که آقا این خصوصیات با این جبهه میخونه یا با اون جبهه میخونه،
اینو
شما
اگه خصوصیات خود نظر بنده به آقای احمدی نژاد
اینو
بحث بود بابا،
اینو بحث کن
بحث بود.
نه اینو این از اون موادی که بحث میکنه راجبش. حالا من این نظری دارم اینجا میگم، بعد با هم سعی شد
همون شد
آقا این بحث رو جمعش بکنیم.
ساعت چنده؟
11
این پس ببینید این کسانی که به این آیات قرآن تمسک میکنن، یه نکتهش این بود که آقا آیات دیگر رو ندیدین. این حرف اول. حرف دوم این بود که این آیات اصلا در مقام بیان مسائل حکومتی نیست، در مقام بیان چیز دیگری است. حرف دوم. حرف سومی هم میشه زد که آقا پس حضرت ابراهیم چی بود این کارهایی که کرد؟ جواب سوم که به این مطلب میشه داد. آقا اگر و ما علی رسول الله البلاغ المبینه، اگر فقط نظیره، حضرت ابراهیم واسه چی رفته ایزد بوترشی کن؟ حضرت موسی واسه چی میاد تو صحنه؟ میره اون میزنه این ور اون ور موش میزنه. این مثلا درباره این که حالا این استنباط آیات از قرآن و طرف رسالت من و حکومت و حرف اشکالات نهضت آزادی هم داره میده. آره دونه دونه رو اینا دارم میکنم. تو اون کسانی که به این آیات استشهاد کردن، یکیش این بود که آیات دیگری هم تو قرآن هست، یکیش این که چی؟ آره این آیات ناظر به مسئله دیگه ایه، اینه که ایمان اجباری نیست، ربطی به کار حکومتی نداره. مثلا اینکه شما بگی که کشور چین یه سری مقررات داره. آره. با حالا مثلا بورکینافاسو مثلا یه ونزوئلا. یه سری قوانین داره. بعد من به شما میگم که آقا این کشور شما اگه بخوای بری توش دست خودته. ولی وقتی رفتی توش باید مقرراتش رو اجرا کنی. ایران یه سری مثلا مقررات داره. کسی اومد داخلش باید پشت چراغ قرمز وایسته. حالا من بیام بگم که آقا نه، من که اومدن داخلش دست خودم بود که، خب دیگه این مقررات هم دست خودم باشه دیگه. اینجوری نیست. ورودت به کشور ایران دست خودت بود. ولی وقتی اومدی دیگه مقررات داره.
اینم گمشم که میشه مصداقی.
آره، حضرت ابراهیم، حضرت موسی خودش خواست.
این بود گویا ذیل این آیه قول نما انا بشر مثل مخالف. من میگم این که حالا اینجوری صحبت میکنه پیامبر بیشتر وقت اون بوده که یه سری افراد همون حرف که شما میزنی یه توقعات بیجایی از پیامبر داشتن. خب مثلا خدا میگه عالم پیامبر از غیبم بعضی وقت رو میدونه با الهامی که بهش باور بعد میگه خب بگو حالا مثلا بعدا چی میشه. خب و یه توقع بیجایی براشون ایجاد شده بود. اما هم بگه حالا پشترش نمیرفت مثلا خودشون برخوردار میشن حالا ببین مثلا دو سبب چی میشه، این اتفاق چی میشه، ما این جنگو میبریم یا نمیبریم. ولی خداوند این آیه رو نازل میکنه که بابا پیامبر یه آدمی مثل شما، یعنی یه جوری میخواد به قول معروف یه سری از اون افراد و به قول معروف دست از سر پیامبر بردن. یعنی بزرگان میگه یه سری از آیاتی که اینجوری میاد که پیامبرم بشری مثل شما بوده، پیامبرم اینجوریه، یه آدم معمولیه، حالا از لحاظ جسمانی هم بیشتر منظورش بوده نه از نظر حالا روحانی دو تا بودش در نظر گرفته.
این فکر کنم درست باشه. حالا این آیات رو تک تک اگه بخوایم بحث کنیم خیلی منو خاطرم نیست آیه قبلش که این آیه اومده، یعنی آیات قبلش رو باید دید. ولی حالا حرفم این بود که ناظر به حکومت نیست. آره حالا ناظر به چی هست؟ اینو به نظر میسه همینجوری هم باشه، یعنی توی مقام که بشر رو مثل کم یو هست. آره
دو تا بود در نظر، یه تا بود روحانی بود جسمانی. ده. این مربوط به بود جسمانی که میگه پیامبر یه بشر مثل شما دیگه با هم.
حالا بازم آیات قبل و بعدش رو باید دید، تفاسیر رو باید مراجعه کرد. این مثلا درباره اون بحث رسالت منهای حکومت و اینها. یه بحثی بود ولایت سیاسی پیامبر فقط بر اساس وحی نبوده بلکه بر اساس بیعت بوده. این حالا عرض کردیم که ریشه توی نگرش اهل سنت داره به کارهای رسول الله. اونها چون رسول الله رو چند تیکه میکنن میگن آقا پیغمبر یه سری کاراش از انوحیم بوده، یه سری کاراش انرعیم بوده، نظر خودش بودش، که شیعه بالکل اینا قبول نداره که آقا وما ینطق عن الهوا هر کاری رسول الله میکنه درست. اون نگرش بله. بعد یه مطلبی اینو هم حالا آوردم اینجا، مطلب جالبی. ببینید تو اون بحث جامعیت اسلام، چون دفعه پیشم بحث شد، تو بحث جامعیت یه حرفی زده میشه که اینو جناب دکتر سروش هم خیلی روش تاکید داشتن، که تو بحث قلمرو به دین میگن که شما دو راه بیشتر ندارید. یا باید بگی که دین راجب همه چیز حرف زده، یا باید بگی که راجب برخی مسائل حرف نزده است. آیا دین راجب همه چیز حرف زده؟ حرف زده دین راجب همه چیز بگیم دو راه بیشتر
دورا
دیگه یا همه چیز
ما اینو گفتم
همه چی حرف زده، مثلا
منظور
من زکات رو بخوام. همه چیز در مورد همه چیز یا در مورد غیر همه چیز. این
سوم
بعدا میخوام اینو ببینیم. ایشون میگن که آیا در مورد همه چیز حرف زده؟ این که عمره در مورد آشپزی کجا حرف زده؟ مثال های رایج ها. آره. در مورد هواپیما سازی کجا دین حرف زده؟ پس دست بردارید از این که دین راجع به همه چیز حرف زده. اینو واسه چی میگم؟ ببینید دلیل اولی که برای نظریه سیاسی داشتن اسلام بیان کردن واسه جامعیت اسلام بود. خب تو جامعیت اسلام یا اسلام راجبه هر آنچه که مثلا راجبه همیشه خواه حرف زده دیگه، پس راجبه سیاست هم باید حرف زده باشه، پس اسلام نظریه سیاسی داره. خب این بزرگوار میگن نه، شما همون تیک اول بذاری گیر داشت. اسلام کجا راجبه همه چیز حرف زده؟ شمایی که متدینی، اینا قائلی که راجبه همه چیز صحبت کرده بفهم اون موارد. در کناره شما بستی دست برداری از اون حرف، خب یه ذره محدود کنی، هم که محدود کردی دیگه تعیین محدودش چجوری خواهد بود دیگه بیان باید بحث کنیم. همین که شما از اون کلیت دست برداشتی، اون وقت اینجا 60 تا نظر پیدا میشه که حالا این محدوده رو کی میفهمه. بنده ممکنه بگم که محدوده یه قلم رو بدیم فقط منحصر به امور ارزشی، یعنی خدا و امور اخرویه، نظر جناب من بازرگان. اصلا دین نباستی در زمینه مسائل دنیاوی حرف بزن. دکتر سروش هم توی مقاله ایشون همچین حرفی زده بودن که آنچه که انسان با عقل بشریش میتونه بهش برسه جزء قلم رو به دین نیست. خب اینو شما این یه نظره درست؟ که قلم رو به ارزشی فقط امور مربوط به خدا آخرت. یکی دیگه ممکنه بگه نه قلم رو بدین مسائل مثلا فلان، یکی دیگه ممکنه بگه فلان. اینجا وقت کدومه که اینا درست میشه؟ حالا باید بزنیم سر کلن تمام این دعوا بعد شما از اون کلیت دست برداشت. اینجا یه بحثی مطرح میشه اینجا.
ما هم باید یه زمین عقب‌ترش بگیم. پس فقهای ما چیزا که کلی دارن میگن کدوم آده؟ باید فتواهایی که دارن در مورد همین که در من فتوا دادن میگه در این حلال این حرام در مورد آشپزی که شما گفتید این
حلال
از کجا
فهمیدن؟
حلال
این حرام
از کجا فهمیدن؟
همه چیز یعنی چی؟ یعنی من میخوام برم ورزش، برم مثلا کاراته یا برم کنفو،
مثلا کجا موسیقی حرام از کجا بود؟ مثلا میگم موسیقی حرام از کجا اومده؟ شما که تو اسلام نیومده که نه کجا بودم
فقهای ما متوجه نشدم.
شما که اسلام در مورد این چیز سوال نکرد، من یه زمان عقب‌ترش کلی‌ترش بزنم. پس فقهای ما که اینا مثلا فتوا دادن کجا اومده اینا؟ اسلام که نگفته برای کجا مده؟
حرف سروش اینه که حتی تو اون حتی این حرفایی که فقها زدن هم شما جمع بکنی تو برخی اوضاع حرف نزدن بازن.
نه به
خدایی
جواب
میدم.
چی؟
یا اگرم زدن اینه که اشتباه کردن، بوزه اونا نیست، وارد اونا
نیست. این هم این حرفه، این حرفه جناب حرفه جناب محبوبی
اصلا نبرد هسته آره همونی ایروان خوشم این موسیقی پس سوام
آره پس دو جا همه چیز حرف نزدن. حالا اینجا یه بحثی مطرحه راجع به جامعیت قرآن، این که میگیم ها جامعیت راجب جامعیت دین هم مطرحه، دین جامعه است یا نیست، جامعیت قرآن به چه نحوی. سه تا نظر اینجا هست، یکی جامعیت حداکثری بهش میگن یا به قول سروش ماکسیمالیستیشون بهش میگه، یه جامعیت حداقلیه که شما منحصر کنی قلم رو به دین و قرآن رو به امور ارزشی به اصطلاح ایشون خدا آخرت این حرفا، نتیجهش هم معلومه دیگه که اموری که عقل بشر میتونه برسه دیگه دین دقت بکنید نباید حرف بزنه. بعد شما میگه خب حرف زده، حرفشون اینه که اینا حاشیه‌ای حرف زده. قول گالیله میگفت مارجین ده این حرفایی که مثلا دین راجبه فلان چیز حرف زده، مثلا دین گفته که سماوات سبع، این میخواسته مثلا راجبه آخرت بوده. خب حالا گفته سماوات هم سبعه، اینش دیگه دست نده که سماوات هم سبعه، نه این همجوری گفته یا مماشات کرده با معارف زمانه خود نبی، یا نمیدونم خود نبی هم بلد نبوده یا چی. این خیلی بحث گسترده‌ای داره بحث علم و دین، ولی نتیجهش این میشه که اون مسئله که عقل انسان بهش میرسه دیگه دین هیچ، قلم رو دین محدود میشه دیگه حرف نمید بزن. یه نه اون وقت این کسانی که قائلن به جامعیت حداکثری، اینا استناد کردن به برخی آیات. خب یه آیه ای که اینا خیلی استفاده کردن که این آیه 89 سوره نحل که فیه تبیان و کل شیه، یکی از آیات خود قرآن هستش که فیه تبیان و کل شیه، تبیان نون لکل شیه فکر کنم. خب این آیه یعنی چی؟ یعنی توی قرآن درباره هر چیز بیانی آمده است. خب این یعنی چی؟ تبیانون لکل شهید دیگه، پس بس قائل بشیم به جامعه تحت اکثری دیگه. خب صرفا 89 نهر رو زده. من آیاشو عرو بخونم اینم. ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یوم نبعث فی کل امتین شهیدن علیهم من انفسهم، روزی که در هر امتی گواهی بر آنان از خودشان برانگیزیم. دقیقا دارین شهید توی قرآن به این معنی که ما به کار بریم نیست، شهید به معنی شاهده، مجاهد فی سیا، مثلا مقتول فی سبیل الله توی قرآن، اون چیزی که ما امروز بهش میگیم شهید. و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، تو هر امتی یه شهیدی میاریم. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، به این شهیدها به این شاهدان تو پیغمبر رو شاهد اینا میاریم. و نزل الله علیک الکتاب، ما کتاب رو به تو تنزیل کردیم. تبیانا لکل شهید، این قرآن تبیانی است برای همه چیز. و هدن و رحمه و بشرا للمسلمین، هدایت است و چی است برای مسلمین. بعضی اومدن از این استفاده کردن که این آیه داره میگه جامعیت حداکثری دیگه، برای هر چیز، در مورد هر چیز قرآن حرف زده. حالا ما نمیفهمیم، مشکل فهم ماست و فلان باشه. بلوجدان آدمی حرفش نمیچسبه، درسته؟ اینکه حالا واقعا اون مسئله ای که آشپزی چی میشه، اینا تایر سازی فلان، اینم یعنی واقعا تو قرآن باید باشه طبق تبیان لکل شهر؟ نمیتونه. اینجا جوابی که دادن یه جواب جالبی دادن، خیلی قشنگه، در مورد اون حضرت سلیمان. یه بند خدای اومد گفتش که مثلا این ملکی سبا اینجا داره چیکار میکنه و فلان. بعد اومد وقتی داشت با حضرت سلیمان صحبت میکرد، دقت بکنید عبارتشو، گفتش که انی وجد تو مرعتون تملکهم، من این قومی که رفته بودن پیششون یه خانومی رو حالا اونجا دیدم که مالک اینا بود، ملک اینا بود، فرمان روای اینها بود. و اوتیت من کل شی، و همه چیز بهش داده شده بود. و لها عرشون عظیم، یه مثلا تخت پادشاهی بزرگی هم داشت. خب انی وجد تمرعتن تملکو هم و اوتیت من کل شی. اینجا من کل شی یعنی چی؟ یعنی همه چیز، یعنی همه چیز، یا یعنی اینکه همه چیزی که یک ملک و پادشاه باید داشته باشد. از همین آیه معلوم میشه که من کل شی، خب واسه هر جایی به حسب خودش ببینی به چه معنایی است. یه کلیت یه جایی رو نگاه بکنی، گفته که تبیانون لکل شی، آیه لکل شی، کل شی بفهم. یه جا آیه داریم، آیه شما که قائل جامعه تدکسری، قائلی که این طرف این خانم ملکه سبا همه چیزو داشت، یا نه آیه داریم که اوتیت من کل شی، این هر چیزی که هر پادشاهی باید داشته باشه. یه روایت اینجا بگیم، همون روایت اولو ببینید، ان ابی عبدالله علیه السلام، اینم خیلی جالب داره جامعیت رو تصویر میکنه که به اون جواب درست برسیم. اون جواب جامعیت حداقلی هم معلومه، مثلا همون مرحوم بازرگانی دفعه پیشم عرض کردم خدمت دوستان، صرفا میگن که مسائل اخروی و خدا و اینها. وقت جواب درست چیه؟ این روایت رو دقت بکنید، ابتدا به نظر میرسه داره میگه راجع به همه چیز، ولی همه چیزی که یه جوری هم دقت بکنید. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل شی، خداوند در قرآن تبیان هر چیزی رو نازل کرد. حتی والله، قسم به خدا، ما ترک الله شیئا یحتاج الیه العباد، هیچ چیزی رو خدا ترک نکرد از اون چیزایی که بندگان بهش محتاج بودن. حتی لا یستطیع عبد یقول، خدا ترک نکرد اون چیزایی که بندگان بهش احتیاج داشتن، تا اینکه کسی از بندگان نتونه بگه که لو کان هذا انزل فی القرآن الا وقد انزله الله فی، که کسی نتونه در مقابل خدا بگه آن چرا تو قرآن اینو نازل نکرد. آره، احتجاج در برابر خدا نتونه بکنه. از این روایت معلومه که آقا همه چیز، نه همه چیز، صرفا آن چیزهایی که میشه بهش احتجاج کرد در برابر خدا اگر خدا خواست ازت سوال بکنه. درسته؟ این روایت داره همچین چیزی رو میگه. یه روایت دیگه ای هست. نه آره الان صرفا دارم اون جامعه حداکثری رو میگم که بعضی از آیات قرآن خواستن استفاده کنن تبیان لکلشه، یعنی راجع همه چیز از همه جهات. دقیق تر بگم همه چیز از همه جهات. حرف سعی اینه، دین راجع به همه چیز صحبت کرده، اما ببینید علم راجع به همه چیز صحبت میکنن، راجع به همه پدیده ها صحبت میکنن، اما راجع به علیت این پدیده نسبت به این پدیده. مثلا میگه که ببینید علم مثلا فرض کنید راجع به یه مایهی به نام شراب میخواد صحبت بکنه. دقت بکنید اینو. لا راجع به شراب علم وقتی میخواد صحبت بکنه از چه جهتی صحبت میکنه؟ از این جهت که مثلا فرض کنید روش پیدایشش چگونه است، در چه صورت تبدیل به سرکه میشه، مثلا ساختمان مولکولیش چیه، نمیدونم نقطه جوشش چیه، درجه انجمادش چیه. این میشه صحبتی که علم میکنه درباره مایهی به نام شراب. دین هم دقیقا راجع به همین شراب بحث میکنه، منتها از همون جهتی که علم بحث کرده نه. از چه جهت؟ از اون جهتی که این پدیده با سعادت انسان چه نسبتی دارد. پس همه چیز رو دین باید بگه، اما در اون نسبتی که با سعادت انسان داره. قبوله؟ راجع به هر چیزی که به سعادت انسان ربط نداشته باشه نه حرف نزده. راجع به همه چیز حرف زده آره، اما از همه جهت نه. یعنی راجع به همه چیز حرف زده، پس ما دست این کسانی که میخوان تبیان کل شهید در بیارن میگن خب همه علوم رو باید تعطیل کنیم، چون همه چیز تو قرآن هست دیگه. میگم آقا تبیان کل شهید، اما نه از همه جهت. این که فلان پدیده چه تأثیری در فلان پدیده داره این کار علمه، اما اینکه این پدیده چه نسبتی با سعادت من داره، این پدیده هم چه نسبتی با سعادت من داره، این کار دینه. که اتفاقا عقل اصلا نمیتونه به این برسه، چون سعادت انسان اولا معلوم نیست کاملا، چون آخرت دقیقا نمیدونیم چه خبره و راه وصول به سعادت نمیدونیم چیه. از این جهت علم نمیتونه حرف بزنه. ولی آقا تأثیر پدیده ها نسبت به روابط علی معلولی که با هم دیگه دارن، نمیدونم شما یه جسمی رو فشار بدی با چه سرعتی حرکت میکنه فلان، نسبت حرکت مثلا نیروی دست منه با این، اینو علم باید بگه. اینو دیگه از قرآن به نظر میاد نباید انتظار داشت. حالا شاید در بطون قرآن مثلا امام باقر علیه السلام بتونه هر چیزی از قرآن استنباط بکنه، ولی علی ظاهر حالا ما امضا ندیدیم که همه چیز به این معنا توی قرآن باشه از همه جهت. نه، آن چیزی که مرد است دقت بکنین هم جواب، یعنی سروش در حقیقت اون اشکالش رو این دو قسمت کردن، یا همه چیز یا غیر همه چیز. حالا نه همه چیز منطقه، نه از همه جهت، از آن جهتی که در رابطه با سعادت انسان. یعنی نظری درست به نظر میرسه که این باشه که جامعیت منتها در هدایت به سعادت دنیایی و اخروی، اون چیزایی که عبد میتونه احتجاج بکنه در قبال خدا. سعادت
اخروی تا حالا خیلی نمیدن، خودتون هم میگین خیلی نه. سعادت دنیایی هم چی؟
ببینید یه بحثی توی ببینید آدم هر کاری رو که انجام میده به دلیل یه هدفی انجام میده، یعنی که به یه چیزی برسه. درسته؟ بعد میگن آخرین چیزی که شما در نظر میگیری که کاراتو انجام میدی تا به اون برسی، اون اسمش رو بزنید سعادت. خب چون میدونی که اگر هر چیز آخری وجود نداشته باشه شما هیچ کاری نباید بکنی. درسته؟ من این کارو میکنم به خاطر این، اینو میکنم به خاطر اون، بعد بخواد بره همینجوری تا بی‌نهایت، یعنی که تو هیچ کاری نمی‌کنی. یه تهی باید داشته باشه، اون ته رو اسمش میذارن سعادت. حالا این سعادت چیه خیلی حرفه، ولی اصلش هست که هر انسانی هر انسانی هر کاری که انجام میدهد برای رسیدن به هدفی غایتی در نهایت انجام میده. خب خیلی بحث شده که این سعادت چیه. تو یک مواضع بسیار مهم فلسفه اخلاقه، نظری که بزرگان ما دارن اینه که انسان هر کاری که انجام میده برای لذت، برای رسیدن به لذت، یعنی سعادت انسان در لذت. لذت منتها لذت هم صرفا چی نبینیم، لذت درونی داریم، لذت بیرونی داریم. وقت جایی لذت درونی با لذت بیرونی تعارض میکنه، مثلا نمیدونم اینا حرف دیگه ایه، ولی بحث مثلا آرامش، بحث نشاط، بحث اینا میاد زیل همه این لذت. اینو اگه
قرآن جامعیت داره در هدایت به لذت
میشه بازم بحث کرد که این سعادت چیه، ولی اصلشو گفتم اون هدفی است که انسان قراره بهش برسه. حالا هر چی میخوام، ممکنه کسی بگه نه لذت فقط جسمانیه، بعضی نظریات اینه، بعضی ها مثلا میگن که رسیدن سعادت انسان در رویکردهای اجتماعیه.
میخوام ببینم این نظریه کیه، جامعه ده هدف سعادت دنیای
با این نظر همه
وقتی سعادت متکلمی آخرتی رو نمیشه تعیین کرد چجوری نظریه روش پرداخت.
نه ببینید نمیشه تعیین کرد
چیه که
ببینید نمیشه تعیین کرد، مصداقش رو نمیشه تعیین کرد. ببینید یه موقع یه شخصی خودکشی میکنه، ببینید یعنی چی، یعنی سعادتش را در این دیده است که خودش رو بکشه. دین در حقیقت میاد میگه نه بابا این تو اشتباه کردی، سعادتت این نبود، سعادت چیز دیگه ایه. تو چی میخواستی؟ ببین طرف واسه چی خودکشی کرد؟ واسه اینکه احساس میکرد که زندگیش از اینجا به بعد دیگه لذت نداره، آرامش نداره. چی نمیگم لذت خیلی معنی گسترده‌ای داره، دیگه آرامش نداشت، دیگه چی نداشت، دیگه امید نداشت، درسته؟ اومد خودکشی کرد چون فکر میکرد دیگه لذت نمیبره. پس در حقیقت خودکشی کرد چون لذتشو در خودکشی میدی، چون سعادتشو توی خودکشی میدی. شما افعال تک تک انسان‌ها رو ببینی به دلیل اینکه دنبال سعادتن، منتها سعادت رو اشتباه گرفته، یعنی دنبال همون لذت هست، همه دنبال لذت هست. خب این اثبات اینا هم وجدانیه ها، شما میدید همه دنبال لذت هست، منتها اشتباه میکنن تو اینکه مصداق این لذت اینجا چیه، مصداق اینجا چیه. ممکنه شخصی اشتباه ببینه یه چیزی رو لذت فرض کنه تا آره این هم یه موضوع. یه بحثی هم دیگه خیلی طولانی شد، ببخشید، چون بالا بعد جلسه داریم انشالله یه مقدار مورد بحث این نقش مردم بشیم و بحث نظر مقام خویی. این مطلب رو من بگم، بحث حکم احکام شرعی سه تا تقسیم بندی براش داریم، احکامی که حالا توی شریعت من. یه دونه حکمیست که حکم شرعیه. اینو من بگم از این حرف در میاد که تفاوت ولی فقیه در جامعه دینی با مرجع تقلید چیه. خب مرجع تقلید کاری که میکنه اینه که میره از درون آیات و روایات در میاره که من مکلف، منی که میخوام کاری انجام بدم، چه کاری رو میبایست انجام بدم تا حالا مثلا به سعادت برسم یا هرچی. اینو میاد چیکار میکنه؟ در حقیقت میاد به من میگه که آقا نظر دین در رابطه با فلان کار تو این گونه است، درسته؟ دین میگه که اگه میخوای به سعادت برسی باید نماز بخونی، نماز هم این گونه باید بخونی، بعد مثلا اول اینجوریه، بعد دو تا سجده باید بری، بعد فلان. این کار مرجع تقلیده. اگه میخوای به سعادت برسم باید خمس بدی، خمس اینجوریه، فلان احکامو داره. در حقیقت میاد اعلان میکنه حرف شریعت رو، حرف آیات و روایات رو، از خودش هیچی نمیگه. یه مثال خیلی خوب بزنم، ببینید فقیه میاد میگه که آقا میگه نظر شما راجع به شراب چیه؟ ببخشید خیلی هم آبشنگولی شد بس کلا. ایشون میگه که آقا نظر من که من هیچی، من خودم که من از اون جهت که فقیهم، از اون جهت که مرجع تقلیدم، بعد نظر کیو بگم؟ کتاب و سنت رو بگم. من در آوردن که آقا کتاب و سنت نظرش اینه که مایه ای که مسکر است نجس است و خوردنش حرام. مثلا این دو شرط اگه داشت، یه ماده ای این مثلا حرام، مایه باشه اولا، ثانیا مسکر باشه، عقل رو زائل کنه یا لرش. دقت بکنید. حالا من میپرسم آقا مثلا این مایه آیا الان نجسه یا نه؟ مرجع تقلید همچه حرفی نمیتونه بزنه. دقت بکنید، مرجع تقلید از آن جهت که فقیه هست و مرجع تقلید هست همچین حرفی نمیتونه بزنه. اگرم بزنه برای من حجت نیست. فقط مرجع تقلید حرفش میتونه اینو بگه که آقا نظر دین راجع به شراب چیه؟ نظر دین اینه که شراب باید این دو خصوصیت رو داشته باشه. اما حالا این شراب هست یا نه؟ یعنی آیا اون دو شرطی که تو گفتی تو این هست یا نیست؟ اینو من مکلف بعد مثلا شاید برم از شیمی بخونم، از یه عالم شیمی بپرسم، از یه عالم بیولوژی بپرسم، از کی بپرسم؟ درسته؟ اصطلاحا میگن تشخیص مصداق با فقیه نیست، فقط حکم شارع رو ایشون میگه. خب این حکم شرعی اینه، احکام که شارع مقدس حالا وضع کرده، ببین وضعش دست شارعه، دست خود فقیه نیست. فقیه صرفا میره از دلمون در میاره به من میده. ببینید حالا آره فقیه میتونه تشخیص مصداق بده، ولی اولا وظیفه‌شون نیست، ثانیا من مکلف میتونم بگم که نه این تشخیص مصداق شما اصلا اشتباهه، این هیچ گیری نداره. چون ببینید یه موقع یه شخصی معلمه، پدره، بعد نمیدونم یه جایی هم کارمنده، یه جایی فلانه، این وقتی میاد تو خونه پدره، از یه جهت همسره، وقتی میره یه جای دیگه از یه جهت همون شخصها، ولی عناوین مختلفی بهش بار میشه. درسته؟ الان داریم بحث میکنیم راجع مثلا آیه ایکسی که این پیکره خاصی که از اون جهت که فقیهه، از اون جهت که مرجعه، مرجع صرفا فتوا میده، فتوا هیچ وقت تشخیص مصداق توش نیست، اگرم بود برای من حجت نیست. ولی فقیه فرقی، یعنی حاکم، ولی فقیه هم حاکم جامعه، فرقی که با مرجع تقلید داره دقیقا همینجا که ولی حاکم جامعه اگر گفت آقا این شرابه، این دیگه شرابه، این هم دیگه برای من مکلف حجت. تشخیص مصداق حاکم جامعه رو بعد تشخیص. این مطلبی که دارم میگم مطلب فقهیه ها، یعنی کتاب اوروه رو شما ببینید، اکثر کتاب اوروه کتابی که از بعد مرحوم آیه یزدی اکثر بزرگان، آیه بروجردی، مرحوم خویی، همه اینا حاشیه زدن به این. یه کتاب خیلی کتکلفتی تو زمینه فقهی، بسیار کتاب قویه. نظر همه بزرگان اینه که فرق حاکم با مرجع تقلید تو اینه، مرجع تقلید فقط حکم شرع رو میگه، ویژگی های نمیدونم، ولی حاکم تشخیص مصداق هم میتونه بکنه.
تناقض باشه
با چی؟
تو تناقض باشه نه.
این با اون آده. یعنی حرف مرجع
با مثلا مرجع تقلید میشه؟
فکر نمی کنم خیلی پیش بیاد، ولی حرف مرحوم صاحب اوروه اینه که حرف این به این آده. آره حالا من فراموش کردم ببخشید، آیه یه کتابی دارن، آیه ثانعی، ایشون راجع به ولایت فقیه یه تعابیری دارن، سال 66 این کتاب رو نوشتن، این کتاب خوندنیه. خب ایشون مثلا تعبیرشون که ولایت فقیه اصلا همون ولایت اصلا حرف ایشون اینه که قانون اساسی به نظر ما در مورد ولی فقیه کوتاه آمده، امام هم مصلحت دیده حالا حرفی نزده، ولی این یعنی چی؟ شؤون و اختیارات ولی فقیه خیلی بیشتر از ایناست. نمیدونم حتی اگر فقیهی حس کرد که فلان جا رأیش با نظر ولی فقیه چی نیستش، این حرف ایشونه. حرف ولی فقیه بر او ارجعیت داره، حتی اگر یقین کرد که او داره اشتباه میکنه اصلا نباید سخنرانی بکنه، اصلا نباید، فقط خودش میتونه عمل نکنه. اینم بازم مثلا چی چیه، اراد دو علیهم که اراد دو علیهم، اینا نمیدونم امام باقر فرمود هر کس حاکمینی که ما جعل کردیم و رد بکنه انگار ما ائمه رو رد کرده، هر کی ما ائمه رد کنه خدا رو رد کرده. همون روایت و اما من کنم این فقها ادامش این اینو دا همه قبول دارن تقریبا که حاکم تشخیص مصداق هم. مثال خیلی خوبی که اینجا میشه زد ببینید، مثلا در باب جهاد مرجع تقلید میتونه چی بگه؟ مثلا میتونه بگه آقا من از شرع در آوردم که جهاد زمانی بر زن واجب میشه که تعداد مردها برای جنگ کافی نباشه. فرض بگیر خب وقت شما میری پیش فقیه، میری پیش مرجع تعلیم، میگه آقا ما الان توی جنگی هستیم، الان اون چیزی که شما گفتی اینجا اتفاق افتاده یا نیفتاده، الان تو این جنگ خاص تعداد مردا یا کافیه یا کافی نیست. مرجع اگه حرفی بزنه حرفش تشخیص مصداق خودشه، این شما مکلف نیستی که اونو گوش بدی تو این مورد خاص. اما اگر ولی فقیه گفت آقا این جنگ، اگه حاکم جامعه گفتش که این جنگ الان تعداد کافی نیست، این دیگه حجت، یعنی شأن حاکم اینه که تشخیص مصداق هم میده، تعیین مصداق هم میکنه و بایستی قبول میشه. این حرف کاملا فقهی بود عرض کردم.
این
دوسته
این اهل ماف مثلا چیزی قضیه برای عید فطر اینا عالم میاد مثلا مجد تحبیل میاد میگه آقا ماه من رویت
کرد میگه برای خودم،
نه برای خودم، این احکام احکام مثلا اجتماعی سیاسیه یا اینکه مثلا مصداق مثلا اون شراب هم داره.
ببینید این که اصلا
حالا این یه بحثی هست، فقط احکام اجتماعی سیاسی رو میتونه چنین کاری بکنه
بله. نه به نظر میرسه که نه توی احکام سیاسی اجتماعیه، ولی برخی ادله‌ای که داریم حالا این بحث فقهیه، برخی قائلن که نه حتی توی مسائل شخصی هم میتونه دخالت کنه، تعیین مصداق بکنه، ولی حضرت امام به نظر میاد که نظرش فقط تو امور سیاسی اجتماعی. توی بحث استحلال و اینها مثلا فلان مرجع میگه که آقا برای من این مطلب آره محرز شد، مقلدینشون هم میتونم قبول نکن، فقها میتونم قبول نکن. حالا اگه به علاوه کنیم با اینکه حالا امسال آقا حکم دادن، دقت بکنید آقا امسال حالا وارد این بحث نشیم بهتره یه ذره سر از ما کجا بوده، ولی میخوام بگم مقلدین میتونم بگم که
بعد تقریبا که
نه استنباط میدونید یعنی چی هستن؟ استنباط یعنی شما سطل رو مدازید تا چه آب بکشی بیرون، استنباط یعنی یعنی فقیه سطر میندازه توی کدوم چاه؟ توی چاه قرآن و روایات و اینا هم. میگه که آقا مثلا شراب این دو خصوصیت اگه داشته باشه، لذا دقت کنید فقها توی مواد ببین فقها یعنی از اون جهت که فقیه هن توی مواد مخدر خیلی قدیم دست به اثارا میرفتن. ما از بیرون میگیم آقا چی یعنی چی؟ خب همون چیزی که تو این هست تو اونم هست دیگه. دقیقا نمی که با این که فقیه بعد ببینه آیات و روایات چی داره میگه. آیات و روایات یکی از شرایطی که برای نجس بودنه، آره مایع بودنش هم هست، خب نمیتونه از خودش حرف بزنه که آره. شاید شما بیای از دل این نه بیای بگی چون ضرره مثلا چی داره از این جهت، ولی از دل این نمیتونه در بیاره. چرا؟ چون فقط باید استنباط بکنه احکام شرعی رو، احکامی که شارع گفته فقط در انتقال بده به من مکلف، تشخیص مصداقش دیگه به خود.
آقا مشروع میگه یخ زن باید نیست بزنیم زدن
یه مایه نیست دیگه،
هنگ دیگه مایه نیست،
مایهش رو گرد میدیم
شامدش رو میتونی گرد بدیش کنم کلی یخ
بزنم. نه میگم در اون چیزی که در اصل میگم مایه باشه، حتی میگن مثلا شما ماده مخدر رو مایع کنی بازم طبق این حرف ایراد نداره.
خب مثلا
در اصل چون
یه سری شوکلات این زمان الکل داره.
خب نه میگم الکل چون در اصل مایعه، این فتوا اینجوریه، مسکری که در اصل مایع باشه اصلش اگه مایع باشه اینجوری
آقا جنشار هم حتما باید چیز باشه
فقیه باشه، یعنی خودش بتونه تشخیص بده از اونجا.
این بحث یه بحث دیگه دیگه بجرد مثلا مرده تر بگیم مرجر فقیه، یعنی کسی که رجوع میکنه که چیزایی بحثی به حفظه رو میتونی چیز
کنیم اسمشو عوض کنیم یا آره یه جور خاص آره
مرجر فقیه یعنی تو امور چیز بهشون رجوع میشه، ایشون رفتن تو قرآن و روایات و همه چیز کردن
بله
تقلید
آره یه بار معنایی خاصی داره. آره واجه معنایی. حالا این احکام شرعی که فقیه از آنون که فقیه میگه دو دسته است، یا اولیه است یا ثانویه. اینم دیگه بسه ببخشید. احکام شرعی دو قسم میشه، یعنی احکام شرعی پس چی شد؟ احکامی که فقیه صرفا رفته به عنوان کسی که سطر انداخته توش در آورده، همینه کارش. اینکه حالا بس دیگه نمیکنه راجع به این مایه چی چی، این آبی که ما از چا آوردیم فلانه دیسال، نه فقط صرفا میاره میده به من آبو، دیگه بقیهش با خودمه. احکام شرعی دو قسم میشه، یا اولیه است یا ثانویه است. احکام اولیه اصطلاحاً میگم، واسه این اصطلاحاتش زده من خیلی فرصت نشه، می‌خواستم فکر کنم یه ذره آره یه ذره نباشه دیگه، فرصت نشد ببخشید. ولی احکام اولیه یعنی احکامی که آقا میخواد به خود فعل طرف تعلق میگیره، زمانی که هیچ عنوان ثانویه‌ای بهش نده، هیچ شرایط خاصی رخ نده باشه. خب مثلا آقا دست دادن به حالا خانوم اجنبیه، خب این حرام است، لمس زن اجنبیه حرام. حرف شیعیان اینه، میگن آقا افعالی که انسان انجام میده این واقعا یه سری نتایجی داره، خب یه سری مصلحت منفعتایی داره، یه سری مفاسدی هم داره. یعنی تو شرابی که میخوری واقعا در روحت، در جانت، در قلبت، در چی اثراتی داره، و این که حرام شده به دلیل اون اثر است. اهل سنت یه عده‌شون قائلن که نه اینجوری نیست، به خود فعل تعلق نگرفته. فقیه ببین طبق این نظر که خود فعل یه اثراتی داره، و اینکه فقیه میاد میگه آقا فلان چیز حرام است، در حقیقت داره چیکار میکنه؟ داره میاد کشف این میکنه که فلان فعل فلان اثر منفی را داشت. فقیه گفت فلان کار واجب است، یعنی فلان فعل در سعادت انسان ضروری انجامش. چه میخواد من فقیه بفهمم چه نفهمم، این اتفاق میافتاد. حالا من اومدم کشف کردم همچین چیزیو، فهمیدم از آیات و روایات. یعنی به عبارت دیگه شراب واقعا در روح انسان اثر منفی میذاشت، چه من فقیه میفهمیدم چه نمیفهمیدم. حالا من اومدم از آیات و روایات اینو فهمیدم. اهل سنت یه عده‌شون قائلن که نه، فقیه وقتی میاد میگه فلان چیز حرامه، واقعا اون چیز حرام میشه، اثر میذاره. اگر یه فقیه تشخیص داد که فلان چیز حرام نیست، حرام نیست دیگه، حرام هم نمیشه، فلان فعل فلان اثرش هم برداشته میشه. حالا این تفاوتی. شیعه حداقل قائله که نه، احکام شرعی، احکامی که به حسب مسائل و مفاسد ذاتی افعال بهشون تعلق میگیره، اینو به این دلیل آوردیم که بخونه. منتها نکتهش اینه که بدون در نظر گرفتن عناوین ثانویه. عناوین ثانویه یعنی چی؟ یعنی مثلا آقا دست دادن به زن نامحرم حرامه، حالا چرا این مثال مشروع تو فقه داره؟ شما دیدید خونه حالا این مثال بزنید بهتره. میگه آقا رفتن مجرد هم مثلا ورود به منزل غیر بدون کسب اجازهش مثلا حرام است، این حکم اولی است. اما حالا اونو بعدم برای مثلا یه کسی شما دیدید تو خونه همسایه یه بچه افتاده تو استخش داره مثلا غرق میشه، خفه میشه، میگفتن حکم اولیه چیه؟ اینکه شما ورود به خونه غیر بدون کسب اجازهش حرام بود، ولی چون یه عنوان ثانوی اینجا رخ داد، و اون چیه؟ و اون اینه که یه اضطراریه، یه این طرف الان اگه نری بخوای بری اجازه بگیری خفه میشه میمیره. الان اضطرار شما باید بری اصلا درش هم بشکنی، اصلا یه ضرری هم به مالش بزنی، بچه رو در بیاری. حکم اولیه سر جاشه، حکم ثانویه این اضطراری که اومد ایجاد شد. اینا رو اصلا میگه حکم ثانویه. مثال دیگه، خوردن گوشت مرده چیه؟ به حکم اولیه. اینو دقت بکنی، خوردن این یه نکته ظریفی داره، بعدن حالا میبینی بعضی از دل همین چی در آوردن. خوردن گوشت مرده حرام است به حکم اولیه، یعنی بدون تعلق این عناوین ثانویه، بدون استراحت. واسه چی تأکید میکنم؟ به خاطر اینکه حکم ثانویه حکمی نیستش غیر از حکم اولیه، یعنی خلاف اون، اینجوری بگم ضد اون. نه، اگر یه فعل یه قیدی داشت حکم ثانویه بهش بار میشه. اگه اون قیدو نداشت حکم اولیه است. چیزی که این خلاف این باشه و دین اینجا چی شد و فلان اینا. این داشته باشین بعضی یه حرفی از دل این حکم اولیه ثانویه حکم حکومتی در آوردن. اینو واسه این تاکید کردن. عناوین ثانویه چی ان؟ مثلا استراره، مثلا همین مورد. ضرره، یه موقع مثلا ضرر داره به یکی میرسه، یه حکم اولیه‌ای مثلا چی میشه؟ اکراهه، یه کسی دهنشو وا کنی گوشت مرده بکنی تو دهنش بخوره، این مجبور شده، این دیگه حرام نیست واسه این شخص. آره بله. یکی از عناوین ثانویه هم که حالا با این کار داریم اختلال نظامه. اینو همه فقها قائلن که یکی از عناوین ثانویه اختلال، یعنی مثلا خراب کردن مسجد حرام است به حکم اولی، منتها اگر یه مسجدی اختلال در نظام ایجاد بکنه اینو شما میتونی خرابش بکنی. این کار حکم شرعیه یا نیست؟ خراب کردن مسجد هست چون قیده هست، درسته؟ اگر شارع اومد حاکم اومد یه مسجد خراب کرد چون اختلال به نظام میزد خرابش کرد، این کار او مخالفه با اصل عدم خراب کردن مسجد نیست، چون اون یه شرط داشت که این قیده نباشه. یکی از شرایط، یه بحثی که بعد از انقلاب پیش اومد، این تقریبا مورد اجماع همه فقهاه این مطلب که اختلال نظام عنوان ثانویه است. یه مسئله پیش اومد تحت عنوان مصلحت نظام، که حالا من گفتم بابا یه مطلبی هست این اختلال به نظام ایجاد نمی‌کنه، حالا اتفاق خاصی هم نمی‌افته، مصلحت نظام حالا تو اینه. این چه جوریه؟ آیا اینم عنوان ثانویه است یا نیست یا چطوره؟ این باشه ایشالله برای مباحثی برای یه نکته ای که اینه. پس ببینید اختلال نظام با مصلحت نظام فرق داره. مثلا یه مسجدی سر راه یه جاده است، حالا این نظام مختل نمیشه شما این مسجد مثلا راه رو یه ذره عوض کنید، ولی یه ذره به درد سر میافتید. آیا حکومت میتونه این مسجد رو خراب کنه یا نه؟ کسی میگه قائل به مصلحت نظام هم، میگه نه این هم میتونه خراب کنه. یه نکته که وجود داره، احکام ثانویه در طول احکام اولیه، یعنی تا یه قیدی نباشه، اگه قیدی بود میریم سراغ اون، و موقت هم هستن دیگه، درست؟ تا زمانی که اون عنوان باشه، اون شرط خاص باشه، تا زمانی که من مجبورم میتونم شراب بخورم، تا زمانی که
این اختلال نظام که حاکم مثلا میگم میتونه مثلا امام بیاد بگه آقا بندیست فلان، میگه اختلال نظام اطلاعات نظام در اینه که گفته بشید چرا گفته نشده،
ایناش دیگه خیلی مصداقی میشه.
چی؟
چه بندی سر
دونه؟ خواهش من بوده خواهش من بوده
خواهش من بوده خواهش من بوده خواهش من بوده آه پس حکم شرعی یا اولیه است یا ثانویه؟ این مطلب. یه سری دو نوع حکم دیگه هم داریم تو شرع، حکم قاضیه. ببین حکم قاضی اساساً با حکم شرعی فرقی داره. اون فرقش تو چیه؟ حکم شرعی اینه که فقیه میاد میگه آقا نظر شرع اینه، یعنی صرفاً اعلام میکنه نظر شرع او، اما قاضی انشاء میکنه، یعنی آقا این گونه است، یعنی تو این مورد خاص، تو این مورد مشاجره خاص میگه اول از همه حکم شرع اینه، ثانیاً بعد این گونه پیاده بشه. یعنی شما مثلا فرض کن توی دو نفر دعواشون شده، حکم شرع اینه که مثلا تو بایستی قسم بخوری، تو بایستی مثلا بیانه بیاری، بعد اگه تو نیاوردی تو محکومی. اینجا دیگه طرف نمیتونه بگه آن دیگه تشخیص مصداقش با خودمه، تو فقط کن، نه، قاضی حکم میکنه، حکمش هم بایستی اجرا بشه، یعنی فقط اعلان حکم شرعی نیست، اعمالش هم به عهده قاضی. این هم از اون مطلبی که هیچ فقیه روش مشکل نداره، که فقیه علاوه بر اون که فقیه هست منصب قضاوت رو هم داره در زمان غیبت. این هم مطلب، یعنی میتونه برخی جواب قاضی
مشتری به قاضی غیر مسلمان
حرام است.
نه،
مسلمان
تو کشور خارجی نمیتونی رجوع کنی.
آره به غیر مسلمان که
فقیه بودن.
آره اولا اینه حکم اولی اینه که شما باید بری پیش فقیه، ولی ممکنه که آقا مثلا جامعه به تعداد لازم نداره عنوان ثانویه پیش بیا، مجبور بشیم که دانشجوی دانشگاه مصادرم به قاضی باید
میدونم مشترک
باشه اولا. آره
اونا حکم نمیدن
همون میگم، چون که آره ثانویه هست یا حکم حکومتی باید بشه باید چجوری. حالا این فرق ثانویه و حکومتی
باید باسپورت و نافرانی هم خواه میشن مثلا چیزی میریمسن اینا حکمشون مثل حکم قاضی نیست، اینا پیشنهاد و حکم اینا یه چیزی بالا هست مشهدی اصلا چیز فقیق چیز میکنه اون این حکم رو تایید میکنه که
تنفیذ میکنه.
یعنی اصلا قضاوت باید با حاکم شهر باشه درست؟
نه نه
با فقیق حاکم شهر نماینده میذاره.
نه ببین این الان این بس اصلا رفتی بعد این بس تشکیل حکومت نداره کلی.
خب قضاوت
فرض کن مثلا زمان صفویه حاکم کسی دیگه ایه، خب قاضی باید فقیه باشه. یعنی اگر من مکلف یه مشکلی مثلا با صادق محبوب پیدا کردم باید برم شیخ فقیه
و اون
اگه یه حرفی زد اون وقت برای من حجته، یعنی نمیتونم بگم من تشخیص مستاق نمیدم و فلان. حالا آره میگم حکم میکنه دیگه،
حکم که اصلا هیچ چیه
بعد، یعنی علاوه بر حکم
مثل مستاق هم که داد هیچی بعد حتما هم باید چیزم بشه.
آره اجرا میشه. آره دیگه مهم بدیم
حالا بقی همون مرکز
بدیم بله
دو
نه نه مرجع فقهی خود اشخاص یه حرف، مرجع فقهی مرجع باشه یه حرف دیگه است. من تصورم اینه که میگی مرجع آره باید بدون احکام شرعی رو، ولی حالا همون مرجع تعبیر فلانی و فلانی باید باشه یه حرف دیگه است، اینو نمیدونم. ولی خب بعد حکومت دینی دیگه اصلا این بحثا پیش نمیاد چون حاکم شرع داریم دیگه، چون دسته
چی حکم قاضی رو مثلا تخطی کنه ازش، یعنی چی میگم؟ مثلا احتواجشون تا حکم شرعیه دیگه، مقاضی حکم داد عمل نکردن، یعنی
اینکه از احکام
مثلا خدا
چیز
کردن.
بله
توی حکومت دینی
یا
تو
حکومت
غیر دینی؟
غیر دینی هم همینجوری. مثلا میگم زمان صفوی هم اینجوری،
یعنی غیر دینی که قاضی دینی
میشه
قاضی فقیه اسلامی باشه
دیگه، قاضی داشتی
قاضی فقیه اسلامی
باشه دیگه.
آره دیگه حکم شرعی در بحث قضاوت این است که قاضی بایستی فقیه باشه، یعنی ما از دین و اینه در آوردیم. آره فقط شما قضاوت مثلا اون آیه قرآن هم هست دیگه، اتفاقا از همین هم خیلی استفاده میکنه، اما فلا و رب کلا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. قاضی حتما باید یا مثلا رسول الله باشه یا بعد یه
خب
مایه بس بله بله ضمانت اجرایی باید داشته باشه، سانکشن باید داشته باشه. حالا یه بحث اینجا هست، ما ها بعضا قضاوت رسول الله با قضاوت قاضی خودمون میگیم آقا ایشون علم لدنی داشته، اصلا اینجوری نیست. رسول الله یه فرمایشی دارن که انی اغزی بینکم بالبینات والایمان، من اصلا توی مرتبه از اون جهت قاضیم اصلا علوم لدنی و ماورایی و فلان اینا رو اصلا دخیل نمی کنن. آره یعنی اینجوری درست میکنن، یعنی اگر بر اساس علم لدنی رسول الله بود میگفتن آقا چه ربطی داره، شما از فلا و رب بکن لا یومنو نمیتی در بیاری که قاضی الان هم باید فقیه باشه. چرا؟ چون قاضی میتونست رسول الله
با اون چیزی گفت که هر کاری رسول الله میکنه برخواست از وحی، پس بذار سوال میگی.
نه چرا؟
نه
بر اساس وحیه، بر اساس وحی، بر اساس وحی او باید قضاوتش بر اساس بینات رو ببین. مثلا دو نفر اومدن پیش رسول الله
فرض کن که مقام واسه پیغمبر قائل شده،
آره.
این مقام فقاهت براش قائل شده،
بله.
امور حکومتی و قضاوتش بر اساس مقام فقاهتشه.
احسن.
یه دونه مقام دیگه داره، مقام چیه؟
قضاوت
و رسالتشه.
بله.
اون برخواسته از وحیه.
بله.
همون
همون وحیه داره این قضاوت رو می ببین در عرض هم نیستن، در میاد در طول این اینگیری نداره. ببین یعنی این مثلا دو نفر میان پیش رسول الله، ف فرض کن رسول الله به علم لدنیش میدونه که حق با اینه، خب یه ادعایی میشه، بعد این طرف بعد دو نفر مثلا فرض کن آقای دو تا شاهد گیر آورده، بعد که مثلا این فلان یه چیزی از من یه مالی از من برده، بعد رسول الله اینجا چیکار باید بکنه؟ بر اساس ظاهر زواهر امر حکم میکنه. خود رسول الله فرمودن عقضی بین نکن بل بینات، بینات رو بیار ول ایمان، بیانه نداشتی بعد یمین قسم بخوری فلان، یعنی اصلا نباید اون آره این واسه
اینجوری که
چیز شد
خب خیلی چیز
در شد
حکمش دیگه،
بله لازم
و اجرای دیگه چیز کرده هم تشخیص مصداق داده هم باید اجرا بشه، اگه اجرا نشه بیندستیم که اگه اجرا نشه
مکلف یعنی محکوم به اینکه اونا باید اجرا بکنه اینا شو نمیدونم راستش، حالا باید بحث بکنیم. آقا این بحث حکم قاضی هم یه بحث اجماعی بین همه فقها ها بحث... یه بحث دیگه داریم، یه حکم دیگه هست، حکم حکومتیه که حالا آیا بحث میکنن که فقیه فقط حکم شرعی رو بایستی استنباط کند از کتاب و سنت، یا فقط باید قضاوت داشته باشه انشاء حکم بکنه، یا کار دیگه هم داره در زمان غیبت. مصباز هم مسلم و اجماعی بین همه فقهایی هستش که دو در دو زمینه لااقل فقیه حکم حکومتی میتونه بده، میتونه حکمرانی بکنه، میتونه انشاء حکم بکنه در زمینه مسائل حکومتی، یعنی بجز مسائل قضاوت. و اون یکی بحث اجرای حدود بوده که فقیه باید اجرای حد بکنه، یکی هم بحث رؤیت هلال و اینا بوده. کلن توی زمان تیرکموشه تا الان این دوتا مطلب توش اجماع بوده، هیچ فقیه روی اینا مشکل نه. یه مسئله اینجا مسئله میشه که آیا بازم حکم حکومتی محدوده به این دوتا یا نه؟ ایشالا باشه آره برنه بحث مسئله توی نفیش میاد که یکی اجرای حدوده. ببین اجرای حد، اجرای حد نه حکم شرعیه درد میکنیم نه حکم قاضیه. شما به فقیه میگیم آقا آی فقیه شما باید اینجا این حد رو اجرا کنی، مثلا این حد رو به این دوز باید مثلا آره آره مثلا فرض کن این دوز رو باید دست چقدر کنی مثلا. فقیه یه بار میاد میگه که آقا حکم شرع اینه که دست فقیه باید قد بشود، این اون جهت حکم شرعیش بود. یه موقع اگر مثلا دو نفر اومدن این قاضی بود حکم بکنه به این که آقا این دزد دستش باید قد بشود، یه حرف دیگه این که علاوه بر این یکی دیگه از شونش اینه که حکم حکومتی هم بده، خود اجرای حد هم به عهده اینه، بایستی دنبال کن آقا این کار شد نشد فلان، یعنی
اجرای حدوده.
آره اجرای حدوده تو بحث رؤیت هلال هم بوده از قدیما توی همه کتب فقهی اینا بود، این دو تا لا اقل خوش بوده. آقا ببخشید ما که کف کنیم، شما که قطعا کف کنیم، یه صلوات بفرستید.